بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و خیر مقدم خدمت اساتید گرامی و دوستان عزیزی که در این نشست ما رو همراهی کنند. با سومین نشست از سلسله نشست‌های علوم شناختی دین که توسط گروه فلسفه پژوهشکده فلسفه و کلام در حال برگزاری هست در خدمت عزیزان هستیم. دو نشست قبلی رو ما پرداختیم به کلیات علوم شناختی دین و خب در نشست اول حوزه های مختلف این علوم شناختی دین بررسی شد، تقریبا 6 یا 7 حوزه بررسی شد که در نشست بعدی ما اولین حوزه از این حوزه ها رو بررسی کردیم، روانشناسی شناخت دین رو در خدمت خانم دکتر رئیسی بودیم و اونجا ضمن معرفی این حوزه نسبتش رو با سایر حوزه ها مشخص شد. در این نشست، در واقع در نشست سوم، در خدمت خانم دکتر اردبیلی هستیم با عنوان علوم در واقع انسان شناسی شناختی دین. و قبل از اینکه در خدمت ایشون باشیم و بیاناتشون رو بشنویم، یه توضیح اجمالی من راجع به موضوع این نشست عرض کنم و بشنویم از خانم دکتر. خب انسان شناسی شناختی چیزی که در واقع مشهور هست، در واقع داره به ارتباط بین فرایند تفکر انسان و جنبه‌های ذهنی و عینی فرهنگ در واقع می‌پردازه. موضوع اصلیش در واقع این هستش. این خود انسانشناسی شناختیه، اما انسانشناسی شناختی دین نسبت تکامل ذهن و مفاهیم دینی رو مورد توجه قرار میده. در این رویکرد ما ابتدا می‌بینیم که باورها یا باورهای دینی بهتره که عرض کنیم به 2 تا دسته تقسیم میشن: باورهای پایه و باورهای الهیاتی. باورهای پایه یک سری باورهای کلی هستن و گرایش به باورهای پایه نوعاً در ساختارهای ذهنی ما وجود داره طبق رویکرد انسان شناسی شناخت دین، یا حداقل بگیم رویکرد غالبش، و در واقع میراث تکاملی نیاکان ماست. خب اما باورهای الهیاتی شبکه‌ای از باورهای جزئیه که به هم پیوسته هستند و در واقع به صورت اکتسابی هم کسب میشن به مرور. خب مزیت انتخابی گرایش‌های دینی که در ساختار ذهنی انسان هست، خب در سطح گروه شانس بقا رو افزایش میده و لذا یک مکانیسم انتخاب طبیعی اینجا در کار هستش. اما دین با چه مکانیسم های کلن در واقع انتخاب میشه؟ تقریبا 3 تا نظریه اصلی ما داریم اینجا. اولین نظریه این هست که به طور مستقیم انتخاب شده، به این معنی که در واقع یک سری ژن هایی هستن در نوع انسان تعبیه شدن که امکان بقا و سازگاریش رو در واقع دارن افزایش میدن به شکل های مختلفی که حالا خواهیم شنید. نظریه دوم در واقع میخواد بگه که دین و گرایش‌های دینی و باورهای دینی محصول یک سری محصول جانبی هستند. در واقع در این نگرش باورهای دینی یک محصول جانبی از سیستم‌های عصبی که به دلایل غیر از دین و مذهب تکامل پیدا کردند. و در رویکرد سوم انتخاب طبیعی در سطح گروه مطرح میشه که اشاره داره به این که این صرف باورها و گرایش‌ها در واقع افزایش افراد غیر خویشاوند رو به یکدیگر نزدیک میکنه و تأثیر باز اینجا تکامل و بقایی داره روی کسایی که دیندار هستن. خب در این نشست که در خدمت خانم اردبیلی هستیم، محورهایی که بحث خواهد شد انشالله و خواهیم شنید از خانم دکتر، اول بحث چیستی و تاریخچه پیدایش و تکوین انسان شناسی شناختی دین رو خواهیم داشت. بعد چرایی و چگونگی اینکه انسان‌ها در فرهنگ‌های مختلف به صورت مختلف دارن می‌اندیشن، یعنی چطور این اتفاق می‌افته. و بحث سوم در خصوص رابطه زبان، شناخت و فرهنگ هست که این رابطه چجوری هست. و ایشالا محور چهارم هم اهداف و روش هایی که در انسان‌شناسی شناخت دین ما داریم. خب من بیش از این اطاله کلام نمی کنم، استفاده می کنیم از بیانات خانم دکتر. خانم دکتر در خدمت شما هستیم، بفرمید.
سلام عرض می کنم خدمت هر واقع اساتید عزیزی که تلاش کردن برای برگزاری این سلسله نشست ها و همینطور از پیگیری آقای دکتر موسی‌زاده. به من فقط بگین که من چند دقیقه وقت دارم؟
بله بله، ما انشاءالله 50 دقیقه تا یک ساعت در خدمت شما هستیم، بعد انشاءالله سوالات دوستان رو اگر باشه پرسیده میشه و در انتها هم یه رو 20 دقیقه باز میتونیم از فرمایشتون استفاده کنیم.
خب پس زیاد فرصتی نیستش اینکه بخوایم بحث انسان‌شناسی شناختی رو یک ساعت رو صحبت کنیم، اما مدت بحث در ریختنه که اگرچه کار عاقلانه ای نیستش، ولی من خطر میکنم و در واقع صحبت همو شروع میکنم. این بحث ها
خانم دکتر ظاهرم یکم زمان ما رو افزایش دادن تا اذان ظهر ما میتونیم در خدمتتون باشیم، یعنی تا 12:20 من داره فرصت داریم.
درسته. و این که خواهش میکنم و این که اینها مباحثی که دوستانی که علاقه مند میشن در واقع به انسان شناسی در واقع زیر شاخه های علوم شناختی باید کورس بگذرونن، یعنی 10 جلسه 15 جلسه در مورد مبانی این هایی صحبت بشه، یعنی به سر در واقع شبه نشه که خب من انسان‌شناسی شناختی میدونم یا چه میدونم روابط شناختی میدونم. من تلاش میکنم که حدود و ثغور این رشته رو، اهداف مهمش رو، اصلا چه بینشی برای مطالعات به خصوص شناخت دینی رشته میتونه اختیاره اینجا ترسیم میکنم و انشاءالله اگر علاقه مندی بود حتما بحث ها رو دنبال کنیم در حالا دانشگاه یا در واقع. ببینید حتما تو همونطور که آقای موسی‌زاده گفتن تو دو جلسه قبل شما در مورد چگونگی شکلی علوم شناختی زیر شاخه های علوم شناختی، خب عمدتاً به صورت کلاسی شامل 6 رشته میشه صحبت شده که فلسفه ذهن، روانشناسی، هوش مصنوعی و در نهایت شناسی شناختی هستش و در این در واقع کانتریبیوشنی که دارن هدف اصلی همونطور که میدونید این هستش که مطالعه‌ای از ذهن با فردی که هم زیستی هستش هم ارتباط در واقع رابطه ذهن و مغز رو داره بررسی میکنه، یعنی ذهنی که ما این صحبت میکنیم اون ذهنی نیستش که فرضاً کانت ازش صحبت میکنه یا در واقع انسانشناسان ساختگرا ازش صحبت میکنن یا در ساختگرایی صحبت میکنن، این اسمی هستش اشتراک لفظیش، ولی ذهن و موضوعی که در واقع علوم شناختی مطرح میشه یکی از دلایلی که میگم تفاوت داره این هست که خب یک رابطه وسیق یعنی اون ساختار مغزی و اون اسپکت و جنبه در واقع جسمانی ذهن صحبت میشه. بله بسیار خب، من قبل از اینکه با بحث در واقع چیستی انسان شناسی شناختی بشم باید اول نشون بدم بهتون که چه تصویری از ذهن و موضعی ذهن پیشینه مطالعات علوم انسانی به طور ذهن مفهوم سازی می شده در سنتی قبلی در تا پیش از علوم شناختی میتونیم بگیم به دو قسمت تقسیم میشه با علوم شناختی، ولی در تجربه گرایی در واقع و خردگرایی، شما یک تصویری از ذهن رو، یعنی تصویر متفاوت از ذهن رو متوجه میشین. تا این تصاویر رو ندونیم، ببینید تاریخچه دانستن هر علمی برای فهم اون علم خودتون بهتر میدونید که بسیار اهمیت داره. تا این دوتا در واقع فلسفه رو ندونید و چیستی ذهن در وضعی تصویر ذهن در این دو فلسفه رو ندونیم، نمیدونیم الان به طور کل کاگنیتیو ساینس و در واقع انسان شناسی شناختی به طور خاص وجود داره. من سعی میکنم خیلی کوتاه خدمت عزیزان بگم و مطمئنم که یعنی امیدوار هستم که این پیشینه ها رو حتما داشته باشه. در واقع تجربه گرایی هست، پاسخ‌هاش کجاست، خرد گرایی در واقع چهره هاشون چی هستش و پروبلماتیک این دو تا فلسفه در واقع چه میتونه. خب چیزی که در تجربه گرایی وجود داره رو ما در تاریخ و برکلی، جان لاک و جورج برکلی میدونیم. اینجا عضو میخوام یک در واقع این دیوید نیستش، جان هستش. و اونجا یک استعاره مرکزی، حالا من به استعاره ها هم برمیگردم در تاریخ علم، چرا اصلا این استعاره ها مهمه، یک استعاره مرکزی اصلا ذهن چی هستش. و در اونجا ذهن رو به سان یک لوح سفید میدونن که از طریق تجربه در واقع افراد از تجربیاتی که کسب میکنن این رفتارشون رو شکل میده و در واقع ذهنیتشون رو شکل میده. من خیلی ساده دارم این مسئله رو بیان میکنم. پس این تصویر تقریبا رومانتیک از انسان اندیشگر وجود داره، مثل همین انسان اندیشمند مجسمه آگوست رودن که خدمتتون که اسلاید میبینید در اونجا دارم نشون میدم بهتون. ببینید گویی تو تنهایی و در یک خلاء میاندیشی، در خلال تجربیات شخصی و فردی خودت. گویی یه همچین در یک اکستریمی، من میخوام این تصویر رو چون میخوام بزرگش کنم تا بعد نشون بدم مقابل با تصویر خردگرایان چه تفاوتی داره این تصویر از ذهن و در مقابل انسان اجتماعی شناختی چه تفاوتی داره. برای همین اگر از جزئیاتی میذارم امکان داره در ذهنتون باشه نه تجربه گراها این گونه نبودن. چرا بخوایم اون در واقع استعاره مرکزیشون رو مطالعه کنیم، همین هستن که یعنی وقتی زیر ذره بین قرار میدیم، اگرچه بعدها کسانی هم هستن که به ساحت‌های اجتماعی توجه میکنن، ولی در اکستریمی که دارن در اون یک افرادگرایی که در واقع دوشارش میشن این هستش که انسان یک ذهنش یک لوح سفید هستش که و یک تصویر در واقع یک تأکیدی بر سوبژکتیویتی وجود داره، در بر ذهنیت افراد وجود داره. این فرد هستش که جایگاه اصلی شناخته، این من هستم که در مواجهه با جهان بیرون تجربیات رو کسب میکنم. تو گویی در یک خلأی دارم این اتفاق داره برای من میفته. تجربه پس عامل مهم تفکر هستش. تو من تجربه رو کسب نکنم در ذهنیتی هم وجود نخواهد داشت. و در نهایت شما به یک در واقع کاگنیتیو ایندیویدوالیسم میرسی، به یک فردگرایی شناختی میرسی. حالا من در یک اکستریم نشون میدم اینها چجور در مقابل با در واقع جهان شمول گرایی شناختی قرار میگیره و جایگاه انسان شناسی شناختی در این وسط در مطالعه ذهن در کجا هستش. ببینید الان روانشناسی شناختی، شناخت اجتماعی، عصب شناسی شناختی به طرز در واقع خیلی پررنگی فالوور این نوع از نگاه به ذهن هستش. یعنی فکر نکنید تجربه گرایی با در واقع تموم شده با اومدن علوم شناختی، بلکه هنوز ما وامدار یک سری سنت هایی هستیم در مطالعه ذهن که حتی با اومدن علوم شناختی همون در اون علوم ساری و جاری هستن، از جمله همونطور که گفتم شناخت اجتماعی که در آنها فرد واحد تحلیل هستش. در واقع در آنها فردگرای شناختی هستش که اهمیت داره. در نهایت تویی که داری جهان رو در خلا دربارش فکر میکنی. حالا من وارد اون بحثای روانشناسی شناختی اگر شد بشم، یعنی زمان داشتم که بیشتر رو در واقع بهش میپردازم. پس این تصویر از ذهن صفحه تجربی شما شاهدش هست. یه تصویر دیگه ای وجود داره که همونطور که گفتم در رشنالیزم، در کارهای دکارت و کانت ما اینها رو میبینیم. اینها دیگه نمیگن که یک سری قوای ذاتی و پیشینی در ذهن ما وجود داره. دوستانی که با چامسکی آشنا هستن هم میدونن وقتی داره زبان رو برای ما توصیف میکنه به عنوان یکی از کپاسیتی های انسانی که ظرفیت‌های ذهنی انسان، اونجا هم بر این معتقد هستش که ما به یک لنگویج اکویزیشن بازار فراگیری زبانی مجهز هستیم. وقتی ازش میپرسن خب این تجهیز از کجا اومده، چه کسی ما رو مجهز کرده، میگه این یک اندومنته، حالا یا میتونه موهبت الهی باشه یا موهبت اون در واقع طبیعت باشه، حالا بستگی داره که چه نگاهی به نگاه هستی شناسی به آفرینش انسان داشته باشیم و وجود اومده و تکامل داشته باشیم. پس به این ترتیب دیگه ذهن لوح سفید نیست، بلکه با خودش یک سری در واقع قوی ذاتی درش وجود داره و با اون به دنیا میاد. پس در نتیجه اینجا چیزی پررنگ میشه این هستش که انسان ها همگی دارای قوای ذهنی و ذاتی و پیشینی هستن، پس شباهت های زیادی میتونن با هم دیگه داشته باشن و واحد به یک بار نگاه کنم و در آن رو یک چیز درزن شکل میبینم، طبیعت نگاه کنم و یک چیزایی رو من بندی میکنم در اون طبیعت، به حکم این که من انسان هستم با انسان‌های دیگر هم شباه هستم، از هم انسان در واقع در دنیا همین گونه فکر می‌کنن. برای همینه که کسانی که اونو نگاه به ذهن در تحقیقات خودشون انسان رو مورد مقایسه قرار میدن. ببینید چامسکی وقتی میخواد اون یونیورسال گرامر یا در واقع سور مکانه یونیورسال دستور جهان شمول زایشیش رو مطرح کنه، میگه من کاری ندارم که تنوعات زبانی در اون زبان چی هستش، من an idealized speaker میخوام، یک گویشور idealized میخوام که این بیاد بگه که کدوم جملات خوش ساخت کدوم جمله ساخت. زبان با تنوع کار نداره، با جامعه کار نداره، با فرهنگ کار نداره، اینکه این زبان از کجا اومده کار نداره. میگه an idealized person برای من کافی، یک اسپیکری که زبان مادریش مثلا زبان فارسی باشه برای من کفایت میکنه. اگر شما نگاه کنید روش تحقیق چامسکی رو نگاه کنید به این در واقع نگاه صحه میذارید که در اونها در واقع بحث این هستش که جایگاه اصلی شناخت، حالا چه شناخت زبانی چه شناخت، انسان هستش. برای همینه که میتونه اگر من یک نفر رو مورد مطالعه قرار بدم، یک سری قابلیت های ذهنی اون رو کشف کنم، میتونم اون رو تعمیم بدم به کل انسان ها. چه اعتبار؟ به این اعتبار که همه انسان ها این قوای ذاتی و پیشینی رو داشتن. کاری که کانت میکنه وقتی در باره تحواره ها صحبت میکنه، در وقتی در باره دستگاه دونی داره میکنه. با فرد هم کار نداره، یعنی اگرچه یک نفر رو مورد مطالعه قرار نده ولی به این اعتبار که این فرد یک انسان هستش و یافته هاش میتونه قابل تعمیم باشه. واسه همین هستش که اینها معتقد هستند که در واقع انسان ها به رغم تفاوت های ظاهری که به هم دارن شباهت های زیادی دارن. برای همینه که ادعای یونیورسالیتی میکنن. من نمیخوام وارد اون بحث های گلوبالیزیشن و کسانی که اونهایی که پشت این مسئله هستن مثلا وارد بشن که خودش یک بحث نیست. مثلا یونیورسالیتی و انسان و ماهیت انسانی داره درش موج میزنه در این مفهوم، یعنی اینکه انسان ها همونطور هم رقم تناسی که دارن شبهای پایه‌ای دارن، اما بیشتر به هم شبیه هستیم تا از هم تفاوتیم. در مقابل یا حالا به طور کلی علوم اجتماعی انتقادی، ببینید اون کلمه انتقادی رو من میگم کسایی که نه اون علوم اجتماعی که در خدمت در واقع این صدای غالب هستش که همه انسان روی هستن. انسان شناسی به خصوص، چرا میگم انسانی به خصوص، اصلا همین ماهیت همین رشته که الان خدمتتون میخوام بگم باعث شد که در دهه 50 انسان شناسی جزئی از اون رشته های در واقع علوم شناختی قرار بگیره و گفتن اگر میخواین مورد مطالعه قرار بدین اتفاقا باید دلیلش رو الان خدمت میگم. ببینید انسان شناسا زمانهای قبل، حالا به طور خاص که وارد حوزه دانشگاه یعنی به عنوان یک انسان شناسی وارد میشه، در قبایل مختلف کار میدانی انجام میدادن، مردمان مختلف رو قرار، یعنی به جرأت میشه گفت یکی از در واقع حالا در دیسیپلین میگم، قبل از اون شاید سیاحان و مستقیم به این مسائل رسیده باشن، به عنوان دیسیپلین دانشگاهی میتونیم به جرأت بگیم در علوم انسانی اولین و بارزترین رشته هستش که به این سوال پروبلماتیکش در واقع به این سوال به این مسئله مواجه که چرا یک قبیله دیگه، چرا مردم جزیره دیگه، کشور دیگه متفاوت از من، خدای متفاوت از من دارن، آنهای مثلا اگر سیل میاد اینا فکر میکنن خدای دریا مثلا در واقع عصبانی هستش، قربانی میکنن و تا اون خدای دریا از خشم و قول معروف در گذرد و برم امان بده. چرا بعضی از ادیان هستن که خدای امان است؟ ببینید این سوال‌ها که اگرچه مشابهت هایی به هم داریم ولی در این حال تفاوت هایی هم از هم داریم، در اصل پروبلماتیک در واقع انسان شناسی به طور خاص بود. و اگر تاریخچه رو نگاه کنیم به خاطر همین پروبلماتیکشه که میگه یا وارد اون سپه در واقع علوم شناختی شو، چون ذهن رو بلد فردی در روانشناسی شناختی مورد مطالعه قرار میدم، ذهن رو فلسفه ذهن رو مطالعه میدم به لحاظ جریان اصلی رو دارم، جریان اولیه مثلا دنبال یونیورسال ها هستن. شما حالا انشالله درسته شناختی رو که بگذار کنید میبینید که در دوره های اول دنبال این هستن استعاره های همگانی رو پیدا کنن، در واقع تحواره های همگانی رو پیدا کنن. ولی اینجا انسان شناسی یکی که به یه گونه ساز مخالف هستنه، ما شما طول سیپل هستیم ولی یه پارامترهایی هم هست که باعث میشه انسان ها در فرهنگ های مختلف به گونه تفاوتی بیشتر در کنش بزنن به واسطه همین تفاوت از گونه در عرض دست کنه متفاوت بزنن. پس در نتیجه در اینجا دیگه نقد در جایگاه اصلی شناخته نه انسان که موجود اجتماعی social and cultural being که موجود به خاطر اینکه تو طلع به وجود میای، درست شباهت هایی با انسان های دیگر داری ولی این شباهت های تو وقتی در ستینگ و کانتکست فرهنگی مثلا ایرانی قرار میگیره یا در جغرافیا مثلا ساحل نشینی با نشینی قرار میگیره متفاوت میکنه پس در نتیجه انسان در خلق که تاریخ برو گذاره که داشته، اسطوره هایی که داشته، در واقع جغرافیایی که درش و اقلیمی که درش زندگی کرده، در اون شناختش نسبت به جهان اطراف در واقع تأثیر از ما نمیتونیم انسان رو به چشم این که یک جور در یونیورسال همه جای
خانم دکتر عذرخواهی میکنم
هستش جانم.
خانم دکتر شما با گوشی وصل شدید؟ خانم دکتر
من بله باشی هستم.
بله خانم دکتر اگر با گوشی وصل شدید چک کنید ببینید که
کجاست
گوشی، یه جای دیگه اینترنت داره میکشه. یعنی ببین گوشی وی پی انش روشنه، یعنی چیزی دیگه شو صداتون قطع وصل میشه.
الان صدام داره وصل میشه. من چه حاله تو گوشی وصل میشه.
الان صدامو دارین؟
بله خانم دکتر صداتون رو داریم، ولی یه موقعهایی کاملا قطع میشه، یعنی قطع وصلش زیاد میشه یا مثلا قطع میشه، بعد احساس کردیم که یه جای دیگه که داره اینترنت میکشه از گوشیتون. اگه گوشی رو چک کنید شاید اصلا حل بشه.
نه من نه وی پی ان اتفاقا همه اینها رو من در واقع ملاحظه کردم که هیچ اشتباهی نیفته، ولی به هر هم با اینترنت الان هست با گوشی، ولی نمیدونم مشکلی کجاست. ببینید به خاطر این شرایط طبیعی هم حتما این مشکل هم بیاد، متاسفانه ما هم تونستیم و هم نشد که در روز اینتر بتونیم بدون قطعی اینتر داشتیم. اینا رو فکر کنم باید یه ذره
میخواید یه بار خارج بشید دوباره وارد بشید؟
خارج نم.
آره شاید اینجوری بهتر بشه. متشکرم.
با گوشی
میگو اومده
مودم
الان صدای منو دارین؟
بله بله صدای شما دارین. بفرمایید. خب
بسیار عالی.
عذرخواهی می‌کنم خانم دکتر به خاطر مشکلاتی که پیش اومده.
نه خواهش می‌کنم. خب بله داشتم عرض می‌کردم که در اینجا دیگه در واقع انسانشناسی شناختی ما دیگه جایگاه اصلی شناخت رو نه در فرد و نه در انسان بلکه در کالچورال بینگ می‌ذاریم، یعنی موجودی که در ستینگ یا یعنی به گفته هایدگر در یک دازاین قرار داره که اون دین، اسطوره‌ها، اقلیمی که داره، تاریخی که بر گذشته، فرهنگی که داشته، همه اینها در واقع بر موجودیت او تأثیر میذاره. یعنی یک فرد رو یا یک انسان رو در کلیت اون مورد مطالعه قرار میدن. پس علاوه بر تجربه که در رفتارگرایی دیدیم یا در تجربه گرایی دیدیم و خرد که در خرد گرایی دیدیم، عوامل محیطی اجتماعی و فرهنگی، ببینید عوامل محیطی که میگیم دین و اسطوره و نمیدونم ادبیات و اینها هم ازش جدا نیست، همه اینهاست، محرک اندیشه هستن. یعنی من وقتی امروز دارم فکر میکنم دارم در تداوم با نسل‌های قبلی فکر میکنم، واسه همینه که تا یه جایی اگرچه شبیه یک آمریکایی میتونم باشم، شبیه یک آلمانی میتونم باشم، ولی از یک جایی به بعد ایرانی هستم. چرا؟ چون در اون سپهر فکری ایرانی، فرهنگی ایرانی، دینی ایرانی فکر میکنم و جهان رو کانسپچوالایز میکنم. پس تاکید بیشتر بر در اینجا دیگه نه ذهنیت و نه عینیت هستش مثل خردگرایی، بلکه تاکید بر میان ذهنیت، اینتر سابجکتیویتی. ببینید اون بحثی که درباره دین داریم، اصلا شناسی دین همینه. شما وقتی که میخواید مطالعات دین رو انجام بدید، باید بر روی میان ذهنیت ها، یعنی اینکه چه چیزی از اسلام در ذهن من هستش، چه چیزی از مسیحیت در ذهن یک انسان هستش، مهم نیست برای انسان شناسی شناختی. برای انسان شناسی شناختی شاید برای یک روانشناس مهمه که من چرا خودم رو مسلمان میدونم من، ولی برای یک انسان شناس شناختی مهم نیست هستش که این گروه، این جمع، حالا میتونه ایرانی ها باشه یا چه میدونم مثلا گروه زنان دهه 60 مثلا ایرانی باشه، نسل زد ایرانی مثلا، اینها چگونه در مورد فلان مراسم دینی، درباره کل مثلا دین اسلام، در مورد ریچوال ها، درباره عاشورا فکر میکنن. یعنی اینتر سابجکتیویتی رو ما باید بریم سراغش، نه سابجکتیویتی رو، نه در واقع ابجکتیویتی رو، یا اون چیزی که فکر میکنیم که من میبینم پس همه آن را میبینن. به این ترتیب دیگه اینجا بحث کالچورال کاگنیشن یا سوشال کاگنیشنه، بازم با اون شناخت اجتماعی که در یکی از شاخه های روانشناسی هستش کاملا متفاوته، چون اینجا ما در واقع واحد تحلیلمون جمعه نه فرد. من نگاه میکنم وقتی که مثلا در یک در واقع مراسمی در عاشورا فرضاً قرار میگیرم، چگونه اون جمع، چگونه اون ریچوال ها، چگونه اون مراسم بر اون افرادی که در اونجا دارن آیین هایی رو برگزار میکنن تأثیر میذاره، نه اینکه بر روی من فرد چگونه فقط تأثیر میذاره و چطور کانسپشن من رو مثلا نسبت به فرضاً امام حسین تغییر میده، بلکه بر روی گروه دارم کار میکنم. اینو توجه داشته باشین. حالا من در ادامه خواهم گفت که چرا اینها با هم دیگه تفاوت های ریزی دارن که نمیتونیم با هم دیگه در واقع این همانی نمیشه بهش نگاه کنیم. پس تاکید بیشتر بر تفاوت های شناختی هستش، نه تاکید بر یک هنجارمندی های فردی. انسان ها یعنی انسانی منحصر به فرد خودشه، اونجوری که اکثر روانشناسا اعتقاد دارن هر انسان، هر در واقع انسانی به اعتبار اینکه انسان هست شباهت‌هایی با سایر انسان‌ها داره، این هم درسته، ولی ما بر روی شباهت‌ها تاکید نمی‌کنیم، بر روی یک هنجارمندی‌های فردی تاکید می‌کنیم، بر روی تفاوت‌ها، انسان‌ها چگونه از هم متفاوت میشن. چرا برای مثال در یک گروه فرضاً سنی بازنمایی برای مثال فلان آیین دینی متفاوت از نسل مثلا چه میدونم دو نسل بعدشه؟ مثلا الان ما نظرسنجی جدیدم اومده دیگه، که در واقع پژوهش‌های ملی، پیمایش‌های ملی که اومده، مثلا میگن آقا نسل زد به اون باورهایی که ما درباره دین داریم، یعنی حالا میگیم سست ایمان‌تر شدن، سست دین‌تر شد، دینشون کمتر شده، یعنی اون مظاهری. ببینید این تفاوت ها چرا این اتفاق افتاده؟ انسان شناسی شناختی دقیقا اینجا قرار میگیره، نشون بده چرا گروه A از گروه B متفاوت است به رغم همه شباهت هایی که وجود داره. پس بر تفاوت ها بیشتر ما تاکید میکنیم. پس به این ترتیب اگر ما بخوام یک اکستریم از جهان شمول گرایی شناختی تا فرد گرایی شناختی داشته باشیم، نگاه کنید انسان شناسی و جامعه شناسی و علوم اجتماعی شناختی در این بین قرار میگیره. نه تنها اونها رو منکر نمیشه، بلکه معتقد هستش که اگر میخوایم تصویر جامعی از ذهن رو و مغز رو در واقع داشته باشیم، باید این بحث از پروبلماتیک صدای منو داریم؟
خانم دکتر یه لحظه صداتون قطع شد ولی الان داریم. بله.
یکی از مسائل انسان شناسی این هستش که چرا انسان ها در فرهنگ های مختلف به گونه متفاوت دنیا رو درک میکنن. همونطور که گفتم مسئله دیگری، چرا افراد در اقوام مختلف اسطوره های متفاوتی دارن، آیین های متفاوتی دارن، خدایان متفاوتی رو در واقع عبادت میکنن و چجوری زندگیشون هم این گونه میره. ببینید مثلا من میگم من یک خدای واحد وجود داره و اون هستش که در واقع زندگی من رو سامان میده. کافیه من سفر کنم به آفریقا و ببینم که یک سری آدم هم وجود دارن زندگی میکنن که نه، دارن به گونه دیگه ای دارن دنیا رو، خدا رو میبینن، با در واقع متافیزیک دارن ارتباط برقرار میکنن و اتفاقا زندگیشون هم با معناست. یعنی فقط این من نیستم که دارم در واقع دنیا رو از این دریچه به سامان میبینم، اونها هم دارن از دریچه دیگری به سامان میبینن. این نکته خیلی ظریف در انسان شناسی است که با خودش وارد انسان شناسی شناختی و مطالعات ذهنم آورده که ذهن افراد در جوامع متفاوت به گونه متفاوتی دنیا رو چیکار میکنه، در واقع من اینو نرسیدم بکنم. من اسلایدام، شما دسترسی ندارین به اسلایده من درسته؟
الان دارید میبینیم اسلایده شما رو.
آره نه متاسفانه اسلایده عقب افتاده و من خب الان
خانم دکتر خودتون میتونید اسلاید رو چک بکنید؟
شما میتونید، اگه میتونید شما برید تو اسلاید. من الان دسترسی ندارم متاسفانه.
الان اسلاید چند شما خانم دکتر؟
من اسلاید خدمتتون میگم. من الان اسلاید 8 رو دارم میگم.
آن را. الان رفت عقب اسلاید. خودتون تغییر دادید؟
نه من
تغییر دادم. آه. کدوم اسلاید باشه؟
همین 9 خوبه.
بله.
بله همین تو تاریخچه مفهوم شناخت در فرهنگ. خب به این ترتیب میخوام خدمتتون عرض کنم که وقتی انسان شناسی شناختی رو هم حالا من نمیدونم حضار محترم چقدر در مورد انسان شناسی و ریشه های انسان شناسی میدونن، من خواستم یه در واقع نقبی هم بزنم برای اینکه بحث ذهن و شناخت، حالا کاگنیشن نه به این مفهومی که امروز به کار میره، ولی به هر حال گویا همونطور که قبلا هم گفتم انسان شناسا وقتی به فرهنگ های مختلف میرفتن متوجه میشدن که یک در واقع چیزی به نام ذهن، به نام شناخت وجود داره، منتهی مراتب چون علمشون پیشرفت نداشته یا اون واژه رو نداشتن در اون زمان در اختیار، از واژه هایی استفاده میکنن که امروزه با در واقع ما این که اینجا در بر فراز یک قله علم وایسادی میتونیم ببینیم که اونها هم در تلاش بودن که به این ساحت از فرهنگ برسن، به این ساحت از در واقع ذهنی بودن فرهنگ برسن. ببینید برای مثال اولین تقریبا میشه گفت اولین تعریفی که در مورد فرهنگ وجود داره مال ادوارد تایلر هستش که اون رو کلیت پیچیده‌ای میدونه و یه فهرستی میده، میگه شامل، حالا من همشو نیاوردم، شامل دانش، اعتقادات، هنر، دین، قانون، اخلاق، آداب، رسوم. گویا این لیسته تمومی نداره، میبینه هر چی رو من دارم مورد متقندم مربوط فرهنگه و میگه و سایر توانایی‌ها و عادت‌هایی که انسان به عنوان عضوی از یک جامعه باید اون رو فرا بگیرد. حالا ادامه داره این جمله که به عنوان عضوی از اون جامعه محسوب بشه. ببینید اینجا میگه اینجا وقتی در کلمه توانایی رو ability نگفته، capability گفته و در واقع habits ها. ببینید این همون چیزیه که ما امروز به عنوان شناخت، به عنوان طهرواره ها، به عنوان در واقع توانایی های شناختی میگیم. یا کروبر و کلوکون که یک بحث خیلی جامعی در مورد تعریف فرهنگ دارن، میگه هسته اصلی فرهنگ در بردارنده ایده های مشتق. ببینید یه ایده رو وقتی داره از اینجا استفاده میکنه داره به طور ضمنی فرهنگ رو در ذهن قرار میده. یا گودیناف در سال 1957 وقتی داره فرهنگ رو مطالعه میکنه میگه در واقع در بردارنده آن چیزی است فرهنگ یک جامعه که عضوی از اون جامعه باید از آن آگاه یا با آن اعتقاد داشته باشه. ببینید فرهنگ رو جزء نظام‌های معرفتی و اعتقادی قرار میده. پس در نتیجه میخوام اینو بگم که بحث شناخت برای در مفهومی که امروز داره به کار میره برای انسان شناسی یک بحث جدیدی نبوده. به واسطه اون کارهایی که توی میدان‌های تحقیقشون انجام می‌شده اینها با این بحث اینکه فرهنگ در جایی در ذهن انسان قرار داره بیچورایی سر و سر داشتن، یعنی میدونستن که در تعریفاشون این رو بیان میکنن. برای همینه که خیلی زود نگاه میکنیم به دنبال زبانشناسی و خود زبانشناسی به دنبال روانشناسی، میبینیم انسانشناسی شناختی زودتر از سایر علومی که در علوم رشته‌هایی که در علوم اجتماعی مثل ارتباطات، علوم سیاسی، خود جامعه شناسی خیلی زودتر از اونها در واقع اقبال پیدا میکنه به دستاوردهای علوم شناختی. اصلا دلیلش به خاطر همین هستش. خب من از اینجا وارد بحث اصلی میشم. بفرمایید
خانم دکتر، قبل از اینکه از این بحث خارج بشیم یه سوالی داشتم. یعنی در واقع اینجا با توجه به اینکه مفهوم شناخت در تعریف فرهنگ رو دارید، بحثش رو انجام میدید. چند تا واژه رو کنار هم به کار میبرید. من دوست داشتم که اگر ممکن است یه چند دقیقه رو تفکیک بدید بین
بله حتما
شناخت با معرفت شناسی و دانش تفاوت داره یا یکسان هستن. این رو اگر یکم بازتر کنید ادامه بحث فکر میکنم دقیق تر باشه. خیلی متشکرم.
ببینید من حالا این بحثی که تو اسلاید که شما دارید میبینید وقتی انجام دادم عرض کردم، اون بحثی که کاگنیشنی که بعد از کاگنیتیو ساینس درباره صحبت میشه با آنچه که امروزه در مورد کاگنیشن صحبت میشه متفاوته. نالج رو ما دانش داریم تجربه میکنیم و اون رو هم یک نظام در واقع آگاهی در ذهن میدونیم، ولی باز همین نالج که رگاه هم معرفت هم سوسیالوجی آف نالج رو جامعه شناسی معرفت ترجمه میکنن دیگه به نحوی و در واقع شما میبینید که گاهن در جامعه شناسی وقتی داری با دوستان جامعه شناس صحبت میکنی میگه این چیزایی که شما میگین در جامعه شناسی سوسیولوژی آف نالج، من کلمه لاتین رو به کار میبرم که متوجه بشید. ببینید شاید زمانی قبل از دهه 60 و 70 اینها به صورت در واقع جایگزین هم میشد استفاده کرد، یعنی کاگنیشن، نالج، اپیستمولوژی. متای مراتب خودتون بهتر میدونید با پیشرفت علم و با تحول علم در واقع اصلا به این ترتیب نیستش که واژگان همان معنای قبل خود رو داشته باشن. یعنی وقتی که کاگنیتیو ریولوشن اتفاق میفته کاگنیشن یک بار معنایی پیدا میکنه واژش که با آن چیزی که قبلا گفته میشد دربارش متفاوته و الان بین نالج و شناختی که من میگم خدمتتون میگم بعد از علوم شناختی بعد از انقلاب شناختی تفاوت وجود داره. یکی از تفاوتاش هم همینی هست که شما داریم به صورت واضح میگیم دیگه، این بحثش بحث مغزه. شما وقتی درباره سوسیولوژی آف نالج داری صحبت میکنی اصلا کاری نداری که وقتی که مثلا چه میدونم دست میزنی به یک جسم نرم، به یک سطح نرم، کدوم قسمت از مغزت داره تحریک میشه، چه نورون هایی داره شلیک میشه، چه اتفاقی در عصب شناسی میفته. خب این چه ربطی به فلسفه ذهن بشر داره؟ ببینید ولی امروزه وقتی که شما در مورد شناخت صحبت میکنی این تمایزات و این من نمیتونم در انسان شناسی ببینید توجه داشته من نمیتونم در انسان شناسی شناخت یک حرفی رو بزنم، یک چیزی رو بگم که مثلا روان شناسی اون رو رد کنه، چون قرار این شش تا رشته با هم دیگه مطالعه ذهن رو و ترسیم تصویر ذهن رو با هم پیش ببرن. پس در نتیجه اگر من به صورت خلاصه خدمتتون بگم این هستش که این دانش، معرفت، حالا بسیاریم بگیم همون نالج و شناخت پس از انقلاب شناختی بار مفاهیمی رو به خودشون گرفتن که با آن چیزی که دهه 50 به قبل هستش متفاوته و تمایزشون هم سعی کردم خدمتتون بگم. شناخت کاگنیتیوی که ما امروز کاگنیشنی که ما امروز به کار میبریم به اعتبار مشارکتی که در علوم شناختی داره مثلا در انسان شناسی شناختی کاملا متفاوت با آن چیزی هست که در سوسیولوژی آف نالج ما داریم اون رو مورد مطالعه قرار میدیم. امیدوارم که کامل مشخص شده باشه صحبت.
خیلی متشکرم. بله
خواهش میکنم. ببینید من اگه بخوام خیلی میخوام به صورت خلاصه این قضیه رو بگم چون وقت زیادی هم ندارم که اصلا نشون بدم که انسان شناسی شناختی چیکار میکنه و چرا دین و مطالعات دینی در واقع میتونه به قول معروف از این مطالعات برای پیشبرد اهدافش سود ببره. خب من یه نقشه اینجا ترسیم میکنم که بهش میگم نقشه خیلی ساده است البته ها، که نقشه درک انسان ها از جهان، میگه اصلا چگونه ما با جهان مواجهه پیدا میکنیم. کل علوم شناختی اصلا همینه دیگه، انسان چگونه با جهان مواجهه پیدا میکنه و چگونه این جهان در ذهن این بازنمایی و بازتاب میشه و در نتیجه باعث تولید معنا میشه، باعث تولید کنش میشه و الی آخره. یه جهان بیرونی داریم. ببینید اسلاید بعدی رو اگر شما لطف کنید بزنید فکر کنم من صحبتم
فرناسی درسته؟
بله بله استاد درسته. من نمیم چون دسترسی ما از دست دادم.
خانم دکتر با دو تا خطا شدید، یکی از خطا رو خاموش کنید.
بله بگم داشتم اونجا دنبال اسلاید هم میگشتم ببینم دسترسی اونجا پیدا میکنه که خاموش کنم. متاسفانه من دسترسیمو توی لپتاپم از دست دادم. حالا به هر حال ببینید یک جهان بیرونی ما داریم که اینجا من اسمشو میذاریم The Outer World. اصلا یه به قول معروف به دنیا آمدیم و با یک دنیایی مواجه هستیم که در واقع این مواجه همون با این دنیا که حالا اعتقاد بر اینه که این دنیا دنیای کیاس هستش، دنیای ارسطویی نیست، دنیای آشفته‌ایه. مواجهه من با این دنیا از طریق حواس پنجگانه مونه، از طریق پرسپشن بهش ما میگیم، حالا حواس ادراکی در واقع حسیاف ما بهش میگیم، از طریق اون پنج تا حس اصلیمون این مواجهه رو پیدا میکنیم. درون داده در واقع برون داده این پرسپشن ها، این که من چیزی رو میبینم، این که من چیزی رو لمس میکنم، در واقع میچشم و غیره و میشنوم، اینها در یک دستگاهی وارد میشه، یعنی خودش برون داده یک دستگاهی هستش که ما بهش میگیم مایند، که کارش کانسپچوالایز کردن و مفهومینه یا مفهوم سازی کردنه در واقع اون داده هایی هستش، اون درون دادهایی هستش که من بهش دادم. در نهایت از ذهن من یا این کاسه سر من که این مغز درش قرار داره و فرایندهای ذهنی درش داره اتفاق میفته، یک معنایی تولید میشه. من میفهمم که این خوب است و این بد است، این زیباست آن زشت است، این خوشمزه است اون خوشمزه نیست. معنادار میشه. ما الان در محیط اطرافمون میدونیم چه چیزی رو باید بخوریم چه چیزی رو نباید بخوریم، یعنی معنادار داریم میکنیم، میگم که دست مقوله بندی داریم میزنیم، یعنی معنادار میکنیم. و در نتیجه اینها در خودش یک فرمی رو ایجاد میکنه. اخلاق اصلا زایده همین فراینده دیگه. چه چیزی به قول معروف زشت است، خیر است، چه چیزی شر است، یک فرمی رو ایجاد میکنه. یکی از این فرم ها، حالا من میخوام به بحث خودمون ربطش بدم، دین هستش. یعنی در واقع اون معنای زبانی، زبان به معنای کلی که برآمده از کانسپچوالایز کردن جهان بیرون هستش و مفهومینه کردن این دنیای کیاس هستش، یک فرمی رو ایجاد میکنه به نام دین. و این دین به تو میگه که چه چیزی خوبه، چه چیزی بده، چه کاری رو انجام بدی به سعادت میرسی، چه رو انجام بدی به قول معروف خسر دنیا و آخره میشه. ببینید ما گاهن این فرما رو چون میبینیم، یعنی باهاشون عجین هستیم، انقدر این فرما مثل همون بحث سوشال فکت دورکیم هستش که فکر میکنیم خود اینها یک واقعیت بیرونی داره. میگه نه، اینها واقعیت بیرونی نیست، اینها همون زائیده ذهن تو هستش. ببینید اصلا بحث‌های وحیانی و خدایی و اینها نمیخوام چیز بشم، اون اصول و اسلوب و آیین‌های دینی رو دارم خدمتتون میگم که به صورت فرم خودش رو بر ما ظاهر میکنه. و وقتی که واردش میشیم و وقتی وارد تحلیلش میشیم، متوجه میشیم اینها چگونه خودش برآمده از آن جهان بیرون، اون نظم معنایی که در واقع ذهن انسان‌ها در فرهنگ‌های مختلف به این جهان بیرون دادن ظاهر شده. ببینید اسلاید بعدی رو بیارید. بحث اصلی من، پس صدای من رو دارین اگر بشه اسلاید بعدی؟
بله بله.
پس بحث اصلی من این هستش که این کانسپچوالایزیشنه یا این مفهوم سازی چطوری داره اتفاق میفته. یعنی انسان شناس شناختی، رشته های دیگه علوم شناختی هم همینه، من حالا رو انسان شناسی در واقع تاکید میکنم، انسان شناسی شناختی با در واقع اون دستگاه کانسپچوالایزیشن کار داره، نه با لینگویستیک مینینگ کار داره، نه با فرم ها کار داره، نه با پرسپشن کار داره. میگه چه چیزی در این کاسه سر، در این بلک باکس، در این جعبه سیاه داره اتفاق میفته که باعث میشه من به دنیای خودم معنا بدم. این در واقع همون ذهن میگه، یعنی و اون رو نه در ساحت فردی، اینجوری نیست تو در خلأ بشینی و فکر کنی و یک چیزی رو مفهوم سازی کنی. یعنی که به عنوان یک انسان یک مفهوم سازی یونیورسال از یک پدیده بدی، بلکه تو به واسطه این که یک کالچورال بینگ هستی، یک موجود اجتماعی هستی، بر ذهنت هم به طریق متفاوتی دنیا رو پردازش میکنه و حتی دنیا رو پرسپت میکنه، درک میکنه. برای همین آنچه که من امروز در ایران جز به قول معروف یک چیزی که نمیشه از در واقع تناولش کرد، خورد، غیر معقول هستش، نگاش میکنم، امکان داره اگر 2 ساعت بشینم سوار هواپیما برم توی کشور همین نزدیکی ببینم اون مردمان آن را میخورن، یعنی به صورت دیگه ای داره دنیاشو پس نزد میده بهش دیگه. آن چیزی که من اینجا زشت میدونم چه به لحاظ اخلاقی چه به لحاظ بصری، جای دیگه میره امکان داره زیبا باشه. دقیقا نقطه انسانشناسی شناختی همینجاست که میخواد نشون بده چگونه ما در فرهنگ‌های متفاوت دنیا رو به شیوه‌های متفاوتی معنادار می‌کنیم. در دین‌های متفاوت چرا ما دنیا رو به شیوه‌های متفاوتی در واقع معنادار می‌کنیم. پس اون کانسپچوالایزیشنی که هستش همینه، نظام‌های پیچیده مفاهیم حاصل مفهوم‌سازی‌های ملموسی هستن که میان اعضای یک گروه فرهنگی به صورت تدریجی در طول زمان به وجود میآیند که نتیجه این مفهوم سازی ها همون شناخت فرهنگی و شناخت جمعی. ببینید من میگم وارد حالا اصول بحث دینی نمیشم، بیشتر چون کار خودم حالا یه قسمت هایش در مورد آیین ها بوده به واسطه اینکه انسان شناسی میخونم روی آیین ها نگاه میکنم. ببینید مفهوم سازیه، یعنی اصلا مفهوم عاشورا رو اگر بخوای مورد مطالعه قرار بدی با همه اون سپهری که عاشورا درش قرار میگیره، از شما قضای نظریش بگیری تا آیین‌هایی که داره اتفاق میفته تا تایم اسکیجول یا اون زمان بندی که اون ریچوال ها دارن شما نگاه کنی، مکانی که براش به قول معروف درش اون ظهر عاشورا داره اتفاق میفته در شهر در معاصر رو دارم میگم، همه اینها در ذهن من یک سری در واقع، یعنی در ذهن من نه، به خاطر اینکه من برای یک گروه فرهنگی به نام شیعه بهش تعلق دارم، در ذهن من در طول دوران زندگی در طول دوران تاریخ در واقع به وجود اومده و برای من مفهومی به نام مفهوم عاشورا رو ایجاد کرده که ما الان میتونیم بگیم، من به یک ایرانی شیعه بگم مثلا ظهر عاشورا من رفتم بیرون، اون میدونه که من دارم کجا رفتم، چه اتفاقی اونجا افتاده، حال و هوا چی بوده. چرا؟ چون ما مفهوم سازی فرهنگی مشترکی با هم درباره عاشورا داریم. امکان داره وقتی من شروع کنم براش تعریف کنم که آقا من رفتم این کارو کردم، غذا اینو خوردم، نمیدونم این ریچوال رو، این مناسک رو انجام دادیم، تعجب کنه. مثلا میگم رفتم یه جایی که قمه میزدن، امکان داره طرف وقتی مثلا بعد جلو میشه شروع بشه میگه یعنی چی هست این. ببینید ولی به طور کلی اون اشتراک در واقع فرهنگی مذهبی و عاشورایی که ما با هم دیگه داریم باعث میشه که ما اون همدیگر رو متوجه بشیم. حالا همین رو شما فرض کنید اگر ببرید پاکستان این تفاوت‌ها کاملا بیشتر میشه، اگر ببرید آمریکا که اصلا امکان داره اصلا معنی عاشورا رو متوجه نشه. پس در نتیجه اینجاست که میگم اون گروه فرهنگی برای فهم یک مفهوم مهم هستش. خب حالا این شناخت فرهنگی که من دارم خدمتتون میگم و دارم تلاش میکنم، لطف کنید اسلاید بعدی رو برید، دارم تلاش میکنم خدمتتون عرض کنم در واقع چی هستش. ببینید چند تا ویژگی داره این کالچورال کاگنیشنه که با اون ایندیویدوال کاگنیشنی که روانشناسی میگه متفاوته، با اون یونیورسال کاگنیشنی که در واقع اون جهان شمول گراها مثل جریان اصلی زبانشناسی میگه متفاوته. این هستش که تکوینی و نوظهوره، اینرجنته، کامپلکس اینرجنته. اینجاست که من میخوام توجه اساتید رو به این قضیه در واقع جلب کنم که چرا ما نمیتونیم از سطح روانشناختی به سطح اجتماعی برسیم. میگه جمع جبریه تک تک افرادی که در یک جامعه وجود دارن، در یک گروه وجود دارن و شناختاشون رو اگه برم من مطالعه کنم مساوی با اون شناخت جمعی که در اون گروه داره ظاهر میشه نیست و یک ویژگی ایمرجنت داره. اگر من برم مثلا خیلی سادهش رو من خدمتتون بگم، پیمایشا نشون میده، تحقیقات نشون میده، وقتی که برید ایرانی ها میگید خب حالا من میشه به تسامح از ایرانی ها استفاده میکنم، ولی سره ایرانی ها وقتی میگه آقا چند درصد توی زندگی روزمره دروغ میگی، میگه 20%، 10%، 30%، من ریاکار نیستم، من ولی در نهایت در سطح اجتماعی شما با یک جامعه ریاکار طرفید دیگه. اونی کارمند یه جوری از زیر کارش در میره، استاد دانشگاه یه جوری دیگه داره از زیر کارش در میره. چه اتفاقی میفته که در نهایت ما با اینکه در سطح روانشناختی دروغ رو بد میدونیم، ولی در سطح اجتماعی باعث میشه که از این حالا تحلیل های متفاوتی داره، یا اینکه اسلامی که در ذهن من هستش، در ذهن ایکس و ایگرگ یا اون گروهی که تو داری مورد مطالعه قرار میدی، اگر بری یا آیینی رو مورد مطالعه قرار بدی در یک گروه اجتماعی، در نهایت می‌بینی آن چیزی که به عنوان در واقع روح جمعی اونها میاد بیرون، یا اون کالکتیو رپرزنتیشن یا اون بازنمایی جمعی که از اون پدیده وجود داره، متفاوت هستش. چرا این اتفاق افتاده؟ میگه این یک خصیصه شناخت فرهنگیه که روانشناس فرهنگی، روانشناس شناختی اینو در نظر نمیگیره، و این جامعه شناسی یا انسان شناسی شناختی هستش که میتونه در مورد کالچورال کاگنیشن صحبت کنه، یعنی اون ویژگی ایمرجنتی که در واقع در نهایت شناخت اجتماعی داره. و اگر کسی میخواد از منظر انسان شناسی شناختی به این بحث دین مثلا توجه کنه، باید از این منظر نگاه کنه. افراد اهمیت ندارن، بلکه حاصل مخرج مشترک شناختی که از در واقع اون قضیه، حالا اون موضوع مورد مطالعه وجود دارد، که مهمه که در ذهن تک تک اینها وجود داره، ولی در این حال میتونه توضیعی باشه، یعنی به اندازه یکسانی در ذهن اینها نباشه. ببینید همین بحث اسلاید بعدی لطفا، این بحث توضیعی و ناهمگن distributed cognition مهمه. ببینید نگاه کنید، میگه شناخت صورت متباین و ناهمگن در ذهن اعضای یک گروه فرهنگی وجود داره، توضیح این شه. پس در نتیجه افراد در یک فرهنگ بازنمایی های ثابتی از یک در واقع مفهوم ندارن، بلکه این نظام ها ماهیتاً پویا و متغیرن. فکر کنم شکل بعدی کامل این قضیه رو که خدمتتون میخوام بگم نشون میده. اتفاقا در سیاست گذاری های فرهنگی، در سیاست گذاری دینی، باید این قضیه کاملا مورد توجه قرار بگیره، چون اگر مورد توجه قرار نگیره، در واقع به یک اقبالی که باید برسی، به اون نتیجه که میخوایم برسیم، که با اینکه تا الان هم اینجوری بوده، یعنی ما تلاش کردیم که یه جاهایی رو مورد مطالعه قرار بدیم، ولی بعدا دیدیم خب چرا فلان گروه پس مثلا از قانونی که من گذاشتم تبعیت نمیکنه، با قانون من متفاوته، چرا؟ مگه من چه چیزی رو در اون ندیدم که در این قانون بگنجونم؟ این همون ماهیت توضیحی و ناهمگن بودن شناخت اجتماعی، شناخت فرهنگی اجتماعی هستش. ببینید مثلا من برمیگردم به بحث فرضاً دینداری. فکر کنید ما به چه کسی میگیم دیندار؟ به چه کسی میگیم معتقد؟ فکر کنید این فرد یه سری ویژگی داره، A و B و C و D و E، نمیدونم رباره میخوره، نمازش رو میخونه، نمیدونم دروغ نمیگه، الی آخر. اوکی، یه وقتی شما میرید در یک جامعه دیندار و اینها رو میخواین در واقع به محک سنجش اونها بزنید، ببینید واقعا این مؤلفه ها چگونه است، میتونید مؤلفه ها همه رو در یک فرد، صدای منو دارید؟
بله خانم دکتر، بفهمید.
در یک فرد شما همه مؤلفه ها رو پیدا نمی کنید. امکان داره در نفر اول این در واقع جامعه مورد مطالعتون طرف مثلا نماز رو اصلا جز فرضاً دینداری ندونه، و فرض کنید مثلا ای رو ندونه. ببینید اینکه این ارکان ستون دینه و اینها رو کاری نداریم، ما داریم با جامعه سر و کار داریم، با انسان، اینکه باید نمیتونی بری دو سراغ مطالعه جامعه. و اتفاقا این اتفاق داره زیاد میافته دیگه، ما خانمایی رو میبینیم که نماز صبحشون رو میخونن ولی در واقع اون ظاهر یک زن حالا دیندار رو مثلا رعایت نمی‌کنن، کاشت ناخون دارن، نمیدونم آرایش دائم دارن و الی آخر. چرا؟ به خاطر اینکه دین برای اینها دیگه پکیج نیست. تا چند نسل قبل دین پکیج بود. شما اگر دیندار بودی نماز حتما میخوندی، روزه رو حتما میگرفتی، ربا نمیخوردی، دروغ نمیگفتی تا جایی که ممکنه و الی آخر. ولی الان در نسل جدید شما وقتی برید مطالعه میکنی میبینید وقتی اینها گویا پکیج دین رو باز کردن، از توش انتخاب کردن. مثلا طرف شاید اصلا بحث محرم نامحرم براش هیچ مفهومی نداره، یعنی اصلا در مفهوم سازی و در این شناخت فرهنگیش به عنوان یکی از المانهای دینداری محسوب نمیشه. میگه موتو کسی ببینه یا چه میدونم به نامحرم دست بدی و اینها براش مهم نیست، ولی نمازشو میخونه. و وقتی ما میریم با این گروه ها صحبت میکنیم میگه اون نماز ربطی به این نداره. ببینید ما با یک نسلی داریم ما مواجه میشیم که در واقع شناخت اجتماعیش و شناخت فرهنگیش از بحث دینی کاملا چی هستش، از بحث دینداری کاملا متفاوت از اون چیزی هستش که در واقع میتونیم بگیم اون پروتوتایپش یا اون بست اگزمپلی که داشتش مثلا اون حاجی بازاری های قدیمی بود که شما میدیدید که حالا توی زندگی روزمره دارم میخوام بهتون بگم میدیدیم که تمام شئونات دینداری رو رعایت میکردش. ولی الان به این ترتیب نیست. حتی اون بازاری هم که میریم میبینیم میگم کنار به قول من رو سدیسه تومن نزولش رو بده که ما بهش میگیم نزول، اون یه چیز دیگه اسمش رو میذاره. ببینید پس شناخت‌های فرهنگی همونطور که گفتم متغیره، پویاست و در افراد مختلف متفاوت. اتفاقا بحث سیاست گذاری رو همین دیاگرام سختش میکنه. یعنی شما چجوری میخواین ببینید توی اختلاف اقلی مذهبی یا اختلافی که در مورد مفاهیم دینی پیش میاد دقیقاً همینه دیگه. شما وقتی که فرض کنید نفر اولی که اینجا هستش دینداری رو بی و سی و دی میدونه، خب این اما الف فامیلن اونی که آخره فقط ای رو میدونه، خب از این ابری که این بالا هست و تمام مؤلفه دینداری درشه. حالا فرض کنید در یک ستینگی این دوتا با هم دیگه شروع به گفتگو کنن، چه فاجعه ای پیش میاد؟ یا این که سیاستگزار بیاد و روی بی و سی و دی تمرکز کنه، اونایی که مثلا که مؤلفه های بی و سی و دی دارن و سیاستی رو بگذاره که ای از اینجا چی بشه خارج میشه. این ای رو شما خودتون بردید به سمت انقلاب، به سمت به قول معروف آنارشی، به سمت اینکه هنجارشکنی کنه. چرا؟ چون در قانونی که تو تاییدش کردین ای وجود نداره. پس سیاست گذار اولین کاری که باید کنه باید بره توی کف جامعه مؤلفه ها رو استخراج کنه و بعد وقتی مطمئن شد که همه این مؤلفه ها که استخراج کرده، همه اون افرادی که مورد مطالعهش هستش رو میخواد درشون قانون گذاری کنه رو در بر میگیره، اون وقت قانون گذاری کنه. ما الان اکثر متاسفانه یعنی قانون تصویب میشه وقتی میاد بیرون مثلا نصف جامعه شامل این قانون نمیشه، همین تولید بحران میکنه به یه ترتیبی. نگاهی که اینجا من میخوام خدمتتون بگم این هستش که شناخت رو یک امری ندونیم، که شناخت فرهنگی رو یعنی ذهن جمعی رو یه چیزی ندونید که مؤلفه هاش در ذهن همه افراد وجود داره، بلکه در همون حرف بزرگ مهره همه چیز را همگان میدانند. در واقع مؤلفه های یک قلم رو در ذهن همه اون افراد وجود داره، در ذهن یک نفر وجود نداره. این یک بحث چالشی هم هستش، همونطور که گفتم هم تو بحث سیاست گذاری و چیزهای دیگه زیاد بهش نمیپردازم وقت میکنم، ولی اینو میشه دو جلسه دربارش صحبت کرد. خب بحث بعدی که حالا من سعی کردم این بحث در واقع ویژگی های توضیحی و ناهمگن بودن شناخت اجتماعی، در واقع ایمرجنت بودن شناخت اجتماعی و غیره رو خدمتتون بگم، در نهایت این رو میخوام بگم که پس فرهنگ به هیچ وجه وجود خارج از بازنمایی های فردی ندارد و از آنجا که این بازنمایی ها متنوع هستن جایگاه خاصی هم وجود نداره که بگیم کل فرهنگ در این جایگاه وجود داره، بلکه توزیع شده است، پخش هستش و باید به این نکته توجه کنیم که آلمه در عرض هم. اسلاید بعدی رو بریم. من دیگه اینجا از اینجا از این در واقع اصول انسان‌شناسی شناختی در میذارم و یکی از رویکردهای مهمی که اتفاقا میتونه بسیار کمک کنه به مطالعات دینی و مطالعاتی که در واقع عزیزان میتونن در حوزه به خصوص آیین‌ها مورد مطالعه قرار بدن معرفی کنم و بعدن هم میشه سرچ کرد. همین شما کلمه فور ای کاگنیشن رو که من الان خدمتتون میگم یا رویکرد فور ای به اضافه مطالعات دین فرزن ریلیجیس استادی ریلیجن استادی برید مطالعه کنید میبینید که دقیقا کارهای خیلی خوبی در سطح جهانی شده که حالا من نمونه هایش رو اینجا خدمتتون میگم. پس این چیزی که در رویکرد فرعی وجود داره این هستش که شناخت تنها در سر اتفاق نمیفته. اتفاقا این توجه داشتونی این رویکرد در اون دهه 50 وجود نداشته دوستان. بعدها به وجود میاد، تقریبا در نیمه های دهه 90 هستش که وارد میشه و صحه میذاره به نگاه انسانشناسی شناختی در اون کانتریبیوشن علوم شناختی. چون انسانشناسی شناختی هم همینو داشتش میگفت، میگفت کالچورال بینگ، میگفت موجود اجتماعی مهم هستش، میگفت موجود فرهنگی و تاریخی مهم هستش. این هم همینو میگه، میگه تو نرو میخوای ذهن و مطالعه قرار بدی، فقط نرو توی سر طرف دنبال به قول معروف یک سری المان ها باش، چون شناخت تنها در سر اتفاق نمیفته، بلکه فرایندها و ساختارهای خارج از جمجمه نیز در شکل‌گیری شناخت تاثیر میذارن. ذهن و بدن و محیط در حین فرایند اندیشیدن ما با همدیگه در تعاملن. خیلی جالبه، من چند روز پیش ویدیویی میدیدم از لکان که خیلی خوب تلاش داشتش که اینها روی ذهن و مغز داشتن تاکید میکردن. یه کتابی داره اونجا میگه تو با قلبت هم فکر میکنی. الان کسایی هستن نورون های قلبی دارن کار میکنن، یعنی اون نگاه سنتی که در نگاه دکارتی وجود داشت که میگفت انسان من می اندیشم پس هستم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر من وجود دارم، وجودم به خاطر اون اندیشیدن، و اون اندیشیدنه کجاست؟ اندیشیدنه فقط توی کاسه سره، جای دیگه ای نیستش، فقط یک در بدن نیست. برای همینه که بدن رو در واقع سر رو، ذهن رو یا روح رو، حالا اون چیزی که اون میگه رو به در واقع بدن رو به نفع اون ذهن تقبیح میکنه. این بدن رو بذار کنار، اگر وجودی هم داری همین چی هستش؟ همین در واقع ذهنته. اون هم در اکستریم یه کتابی هست به نام خطای دکارت، دقیقا این رو داره اونجا تو خطای دکارت میگه، میگه که دکارت اینجا خطا میکنه. که اصلا فلسفه یه جورای دینی هم بر همینه دیگه. اصلا ریاضت فلسفهش چیه؟ اینه که تو روحت در واقع تخت بند آزاد بشه. پس چی؟ از مادیات، از زیبایی های جهان، از در واقع غذاهای دنیوی بگذر تا غذای روح به خودت بدی. اصلا فلسفه خیلی از اعمال دینی مثل روزه گرفتن، مثل شب بیدار شدن، نماز خوندن، همین هستش دیگه، زجر دادن به بدن. حالا بازم تو اسلام کمتر هستش، تو ادیان دیگه مثل یهودیت به خصوص میبینید که خیلی بیشتر میشه این قضیه. پس توجه داشته باشید که در نگاه جدید و در نگاه فرعی دیگه این مغز نیست که فقط داره فکر میکنه، بلکه و این سر نیست که مهمه، بلکه بدن هم مهمه، محیط هم مهم هستش و شناخت در واقع حاصل تعامل این سه تا با هم دیگه هستش. فرعی بهش میگن به خاطر اینکه از 4 تا ای تشکیل میشه. این بادی بدنمنده، اکستندد دست یافته است، این بدت بسترمنده و اینکتت مبتنی بر تجربه و در واقع عمل هستش. یعنی چی؟ یعنی حالا من در از این خطای دکارت میذارم، فکر میکنم باید بریم تو اسلاید 18 رو بیاریم. شناخت فرهنگی بدن من همون خطای دوگانه در واقع ذهن و بدن رو خدمتتون گفتم که طبق اون عرض کردم که ویژگی های بدن که ویژگی های مادی داره تابع قوانین فیزیکی میشه و عملکردی شبیه ماشین داره و ذهن که عملکرد غیر مادی داره از قوانین فیزیکی تبعیت نمیکنه و از اونجایی که توان اندیشیدن داره بدن رو کنترل میکنه. اصلا از استعاره سر رو شما نگاه کنید، از سر گروه بگیر، از سر این سر چرا انقدر مهم هستش، بخاطر میگه اصلا از اینجا میاد، از این فلسفه میاد. میگه دکارت معتقده که ذهن این ذهن هستش که آدمی را تعین میبخشد و برتر از بدن هستش. ذهن برتر از بدنه و برتری در این جمله معروفش هم هست دیگه، من هستم می اندیشم پس هستم، یعنی همه چی اون هستی تو و اون هستندگی در اون در واقع ذهنت خلاصه میشه. اسلاید بعد لطفا. پس در این بدنمندی یه اعتقاد دیگه هم وجود داره، یعنی در امبادیمنتی که فور ایکاگنیشن میگه این هستش که باز هم همون چیزی که انسان شناس ها میگن، بدن یک هستار جهان شمول نیست، بلکه در فرهنگ های مختلف بدن به گونه های متفاوت. من هرچی میگم فرهنگ، شما اونجا فرهنگ دینی رو هم میبینید دیگه، اساتید بهتر از من میدونن که بدن در ادیان مختلف به گونه های متفاوتی در واقع کانسپچوالایز میشه، مفهوم سازی میشه. یعنی چشم، گوش، قلب در دین اسلام با آن چیزی که برای مثال با ادیان ابراهیمی، من نمیخوام با آن چیزی که مثلا در ارزش ها و معناهای مختلفی، اصلا همین که ما میگیم در روز قیامت نامه اعمال خوبمون با دست راست دست راست داده میشه، دست اصلا دست چپ و راست چجور داره مفهوم سازی میشه، بعد چجور تو ریچوال های ما این راستی و دست اصلا داری اخونه میری بیرون با پای راست باید داری این کلمه این راست و چپی چجوری داره خودش رو نشون میده. یه ذره از اون در واقع چیزهایی که taken for granted میگیریم و بدیهی نگاهشون میکنیم بیاییم بیرون، بعد چون وقتی بریم ادیان دیگه میبینیم شاید یه جایی هستش که اصلا قسمت چپ بدن هستش که اون در واقع ارزش ها رو که در اسلام وجود داره یا در ادیان ابراهیمی وجود داره به ذهن متبادر میکنه. برای همین میخوام یه بحثی که حتما ما توی انسان شناسی شناخت دین باید بهش توجه کنیم این هستش که از taken for granted ها و اموری که بدیهی داریم فرض میکنیم دست برداریم. یعنی به صورتی غریبه انگار اصلا من مسلمان نیستم ولی میخوام جامعه مسلمان ها رو، مثلا دیندار نیستم و جامعه دینداری در ایران رو میخوام مورد مطالعه قرار بدم، خیلی اهمیت داره. اون وقت هستش که میدان تحقیق خود را بر شما مینمایاند، یعنی چیکار میکنه اونجایی که تو دیفامیلیارایز میکنی یا در واقع آشنایی زدایی میکنی، اونجاست که تازه افقهای جدیدی در برابر چشممون درباره مطالعات دینی یا در مورد اون بحثی که داریم مطالعه میکنیم مورد خودش رو به ما نشون میده. پس در انسان شناسی شناختی بدن از آنجا مهم میشه که واسطه بین ذهن و جهان بیرونه. یعنی چی؟ یعنی من با در واقع بدنم به عنوان یک مدیاست که ذهن من رو، که مغز من رو با جهان، در واقع ذهن من و فرآیند اندیشگانی من رو با جهان بیرون چیکار میکنه، ربط میده. و این بدن خودش چی هستش؟ سیچوئیتده. بدن یک، همونطور که گفتم، یک هستار جهان شمول و یک هستار خونسا نیست. بدنی که من زن ایرانی دارم، من مرد ایرانی دارم، در یک جهان تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، اسطوره‌ای و سیاسی در واقع شکل پیدا میکنه. پس در نتیجه همونجور که گفتم اون کالچورال بینگه، این کالچورال بادیار هم در بر میگیره، یعنی بدن من هم موجودیت رو داره. خود شما بهتر از من میدونید که چقدر بحث بدن در آیین ها اهمیت پیدا میکنه و ما چطور با مطالعه اینها و نقش بدن در این آیین ها میتونیم به یک سری مباحث فرهنگی دست پیدا کنیم، به یک سری ایمپلیکیشن های فرهنگی و دلالت های فرهنگی. یعنی بدن خودش در واقع دستگاهی هستش که دلالت میکنه بر چیزی به غیر از خودش، نشانه است دیگه به همین اعتبار. خب بریم اسلاید 21 رو من خدمتون گفتم، اسلاید 21. بله، پس بدن پدیده ای هستش که به لحاظ اجتماعی و فرهنگی موقعیتمنده. ساختار عملکردهای بدن انسان چیزی هستش که ما معمولا فکر میکنیم در همه جا یکسان هستش، ولی در واقع این گونه نیست. در سنت‌های پزشکی در ادیان مختلف بدن به صورت‌های متفاوتی در واقع ظهور پیدا میکنه در جامعه، و بدن هرگز صرفا یک ساختار در واقع زیستی نیستش، بلکه داره ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و دینی هم هست. خب تو بحث بدنمندی یا این بادیمنت، اگر دوستان برن و این مطالعات دینی رو تحقیق کنن دربارش، چیزهای جالبی متوجه میشن. یعنی تحقیقاتی در کلیسا در دین مسیحیت داره اتفاق میفته و اونجا دارن نگاه میکنن که چگونه هستش که چرا ادیان مختلف ریچوال‌های متفاوتی دارن و این ریچوال‌ها چگونه بر در واقع اون عبادت و اون حالت تسلیم شدن رو بهتر داره خودش رو خود معروف نشون میده. نگاه کنید، برای مثال دیگه در یکی از مقالات در مورد هم بدنمندی و مناسک در دین مسیح هستش، چرا در بعضی از کلیساها تو وقتی میخوای با خدا صحبت کنی دستت رو میگشایی و باهاش صحبت میکنی، ولی در بعضی جاها دستت رو ببین دیگه مشت میکنند و زیر چونه و حالت دعایی که حالا مسیحی ها در برابر مسیح دارن، در برابر اون تابلوی مسیح دارن و زانو میزنن. ببینید دیگه این زانو زدنه و این ایستادن و دست رو باز کردنه، وقتی میرن در واقع FMRI میگیرن یا اسکن‌های مغزی دیگه میگیرن، نشون میده اونجا که اینها در واقع حالات متفاوتی رو در فرد داره نشون میده. یا اینکه وقتی وارد اون بحث های، حالا من میخوام بیشتر عصب شناسی قضیه بشم تو این بحث این بادیمن، میگه مثلا روی یه گروهی رو گروهی صحبت کردن باهاشون، میگه وقتی تو داری نماز میخونی در دین مسیحیت، داری عبادت میکنی تنهایی؟ میگه نه، من وقتی که دارم عبادت میکنم ملائکه و فرشته ها و خدا داره منو میبینه، مریم مقدس هست و نمیدونم مسیح هست و اینها رو حضور میده. بعد رفتن نگاه کردن ببینن که واقعا این چیزی که این داره میگه ادعاست یا در ذهنش هم این گونه است. جالبه که در بحث بدنمندی رو من میخوام خدمتتون بگم و تصوری که اون فرد هنگام حالا اون متدین در واقع حقیقی وقتی که میگه وقتی داره نماز میخونه یا عبادت میکنه در کلیسایی که هیچ کس نیست، همون قسمت از مغز، همون قسمت از مغزش داره تحریک میشه که وقتی در یک جمع وجود داره. یعنی خود را یک با قول من رو فرد در خلا در هنگام چیز نمیبینه، بلکه خود را در محاصره از ملائکه در گفتگو با خدا و در گفتگو با مسیح داره میبینه. مثلا وقتی واقعا میگه ای پدر ما که در آسمانی، یه داره خطاب قرار میده، یک ورد فقط نیستش بعد اون دین داره، و این رو داره نشون میده که چگونه حالا اون بحث های بدنی رو من داشتم خدمتتون میگفتم، چگونه این بحث های بدنی و نوع کرنشی که در برابر محراب داره متفاوت هستش. ما تو دین اسلام فکر کنم انجام ندادیم که بیا واقعا یه سری همین اسکن‌های مغزی رو انجام بدیم که فرد وقتی داره تنها نماز میخونه چگونه هستش، وقتی داره در جماعت داره میخونه چگونه هستش، چرا به جماعت خوندن مسلمانان در واقع تاکید میشه. ما اینا بیشتر جنبه‌های اجتماعیشو میگیریم. الان عصب‌شناسا و روانشناسای فرهنگی دارن دنبال این میگردن که این آموزه‌هایی که در ادیان وجود داره هیچ دلیل در واقع عصب‌شناختی و زیستی و بدنی هم داشته. صدای من رو داریم؟
بله خانم دکتر، بیشتر صدات رو
خود بریم اسلاید بعدی. من وارد حالا از این فوری هم از سریع بگذرم که وارد اسطوره ها بشم و اونجا استعاره ها بشم و اونجا یه نکته خیلی مهمی رو میخوام خدمت کسانی که چون توی قوم من یه مدت هم درس میدادم اونجا و پایان‌نامه های از اونجا به من ارجاع میشه. بیشتر بحثی که در قوم برای انسان شناسی یا بیشتر حالا زبان شناسیش، اول که زبان شناسی شناختی بیشتر هستش تا حالا انسان شناسی یا عصب شناسی شناختی تا جایی که من اطلاع دارم، و بیشتر هم تمرکز فقط روی استعاره هستش. تو گویی که انسان شناسی یا زبان شناسی شناخته فقط در استعاره داره خلاصه میشه، در حالی که اینگونه نیستش. و یک چیزای من سعی میخوام کنم بحث از منظر فرهنگی و اون کالچورال متافور نشون بدم که چطور میتونیم این مطالعات رو بستش بدیم، در مطالعات دینی بستش بدیم به رویکردهایی که واقعا آسیب شناسی دین رو هم شامل بشه. یعنی من بیام نشون بدم چطور من میتونم از ابزارهای انسان شناسی شناختی یا زبان شناسی شناختی به طور علوم شناختی استفاده کنم برای اینکه الان ببینم خب وضعیت دین الان چرا داره این اتفاق میفته در جامعه من، چرا حالا پیمایش‌ها داره نشون میده که فرضاً میزان دینداری داره پایین میاد، چرا جدایی دین از سیاست داره افزایش پیدا میکنه. الان میدونید دیگه پیمایش جدیدی که انجام شده مثلا خیلی اومدن و وقتی در مورد مثلا تساوی ارث بین پسر و دختر صحبت کردن به 70% تساوی رأی دادن، یا در مورد حالا المان‌های دیگه که خودش نشون دهنده این هستش که دیپ استراکچر و شناخت فرد افراد در جامعه داره درباره دین تغییر میکنه. این تغییرها کجا داره اتفاق میفته، کجا میشه جلوشو گرفت، کجا میشه پیش بینیش کرد که به کدوم سمت داره میره. پس فرآیندهای ذهنی ما فقط در ذهن ما نمیمونه، بس اکستندد همین هستش. اینکه طبق اون صرفا در سر موج جانم
نسخه میکنم. الان کدوم اسلاید شما؟ درست است.
من اسلاید اکستنددم. بله درست.
درست.
فرآیندهای ذهنی بعضی گفتن که طبق اونها صرفا در سر موجود زنده قرار نمیگیرن، بلکه به شیوه های مختلف به درون محیط موجود زنده هم بس پیدا میکنن. این بحث اکستنشن هم بازم مهم هستش. ببین شما وقتی دارید دعا میکنید و وضعیت بدنی شما داره نشون میده که در واقع اون ذهنیتی که تو نسبت به خداوند داری داره اکستند میشه. همین که من دارم نماز میخونم یا دارم چه دعا میکنم دستم رو به سمت آسمان ها میگیرم، اکستنشن اون شناخت من نسبت به خدا به عنوان موجودی که در آسمان ها وجود داره. به این ترتیب بس اون تحواره های در واقع ذهنی شناخته شده هستش. بدن من هنگام عبادت کردن، بدن من هنگام به جا آوردن یک مناسک دینی، اینها خود اینها ببین حوزه های بیکری هستن که تا حالا کسی سراغشون نرفته و به نظر بسیار اهمیت پیدا میکنن برای اینکه شناخت دینی در واقع ذهن دینی انسان ایرانی در واقع ساحت هایش خودش رو به ما نشون بده. برین اسلاید بعدی در مورد embedded و enacted که دو تا ای دیگه روکر فرعی هستن، حتما عزیزانی که به این مباحث علاقه دارن برن سرچ کنن و این بحث فرعی رو در مطالعات دینی که این بحث خیلی بیسه. میگم ما متاسفانه تو همون بحث استعاره ها و اینها فوقش تحواره ها و اینها موندیم، ولی این قسمت خیلی میتونه برای بحث های مطالعات دینی هم جدید باشه و همونطور که گفتم میتونه یک ساحت های از آسیب شناسی رو به ما نشون بده. خب فرآیندهای ذهنی بسترمند هستن. یعنی چی؟ یعنی در واقع در یک چارچوب محیطی مناسب و فرآیندهای خودشون رو بروز میدن. میگه فرآیندهای ذهنی نمیتوانند آنچه که از آنها انتظار میدود را به انجام رسانند یا آنکه نمیتوانند کارشان را به نفع بهینه انجام بدن مگر اینکه در واقع در چارچوب مناسب باشه. ما اینو میتونیم با نگاه به مکانهایی که درش در واقع اون ریچوال های دینی رجستر ریچوال ها داره اتفاق میفته، مناسک داره اتفاق میفته، اینو چیز کنیم خودمون نشون بدیم. مسجد چگونه در واقع اکستنشن و امبددی هستش که اون ذهن من و اون تصوری که من از فرضاً خدا و ملائکه و اون متافیزیک دارم در اینجا خودش رو میتونه ظهور بده. چرا؟ چون فرآیندهای ذهنی من جایی میتونم نماز بخونم که اونجا اون بستر لازم رو داشته باشه و این خودش داره به تو از طریق مفهوم مخالف بهت خودش رو نشون میده که چطور میتونی از طریق مطالعه مثلا معماری مساجد در فلان دوره به ذهن دینی اون دوره دست پیدا کنی. این اکتد فرآیندهای ذهنی مبتنی بر عمل هستن که اینو همونطور که گفتم بحث این اکتدش خیلی مهمه به خاطر اینکه بحث باز هم مناسک، آیین ها، اصلا نظری دادن ها، اینها خودش رو میتونه خیلی خوب در واقع نشون میده. اگر دوستان کتابی رو میخوان تو این زمینه، اسلاید بعدی لطفاً، The New Science of Mind from Extended Mind to Embedded to Embodied Phenomenology، کاملا این بحث اومده و همینطور اگه سرچ کنن میتونن بحثای خیلی مهمی رو در مورد ذهن بحث یافته تا پدیدارشناسی جسم آگینی و بدنمندی این رو پیدا کنن. خب بیدیم لطفاً اسلاید، من زیاد وقت ندارم متاسفانه، اسلاید 26. من سه تا اینجا سعی میکنم مکانیسم مفهومسازی کانسپچوالایزیشن رو مورد مطالعه قرار بدم، مورد بررسی قرار بدم و از طریق اونها بگم چطور میشه اینها رو در مطالعات دین استفاده کرد. یادتونه گفتیم خب این پرسپشن وقتی وارد ذهن میشه یک دستگاهی قرار میگیره به نام دستگاه مفهومسازی. اون دستگاه مفهومسازی چگونه جهان رو مفهومسازی میکنه؟ سه تا از بارزترین ابزارهاش، در واقع سازوکارهاش، یکیش مقوله بندی هستش که در مطالعات دینی خیلی اهمیت
شما
صدای منو داری؟
بله یه رفت قطع شد ولی الان داریم، بفهمید.
آره ببخش. اگر شما میرید تو یک منطقه میبینید که مثلا یا در بین یک نسلی میرید میبینید چرا دین شما گذشتگان شما با یه نسل قبلش متفاوته، از بعد بدونید که نگاه نکنیم که آقا هجوم نمیدونم دست استکبار در کار بوده، نمیدونم اینها ایمانشون رو از دست دادن و حالا چیزای متافیزیکی که گاهن گفته میشه، اینها رو نگاه نکن. اون چیزی که مهمه اولش این هستش که مفهوم سازی هاشون متفاوت شده. الان اگر ما مشکل حجاب داریم به عنوان یک امر به قول معروف دینی، به خاطر این هستش که به عنوان یک واجبات دینی حالا گفته میشه، این هستش که مفهوم سازی حجاب تغییر کرده. خب حالا این مفهوم سازی حجاب چگونه تغییر کرده؟ اول تو اگه میخوای ماسیو شناسی کنی، اول باید بری ببینی چگونه تغییر کرده. یکی از این تغییرات مقوله بندی ها متفاوت شده، یکی دیگه اینه که تحواره های ذهنیشون متفاوت شده، همه مهمتر استعاره هاشون متفاوت شده. شما از طریق این ستا اونا با اون جنبه های کالچورال کاگنیشنی که گفتم وقتی میرید وارد میدان تحقیقتون میشین، خیلی همونطور که گفتم اون میدان خودش رو به شما، همون آسیب ها خودش رو به شما نشون میده. اصلا قرار نیست قهری به قضیه نگاه کنید. دیگه ما گذشتگان میگفتم ما یه چیزی وقتی کله یه نفر نمیره دیگه انقدر زور نزن نمیده. این حالا بیان الان میشه اینجوری که بابا مفهوم سازیش متفاوته، تو حالا هر چقدر گشت ارشاد بذاری نمیدونم بزنی بگیری بکشی بازم همین هستش که هست، چون تو کلش نمیره بخواد دیگه مفهوم. حالا چی کار کنی که توی کلش بره؟ توی کلش باید این ابزارهای مفهوم سازی رو باید تغییر بدی. اینجاست که اون سویه های من اون در واقع اگه بخوایم بگیم ما یه چاقویی داریم به شما یاد میدیم که چطور بسازید و سویه خطرناکش هم بگیم. حالا ما داریم میگیم آقا ایشاله اینا برای اتاق عمل فقط استفاده میکنیم. یکی از انتقاداتی که به انسان شناسی علوم اجتماعی شناختی دکتر کلی علوم شناختی هستش همینه که یک سویه خطرناک، شما چاقو رو هم میتونید در اتاق جراحی استفاده کنید، برای نجات هم میتونید تو میدان به قول من تو خیابون بزنید شکم نفر پاره کنید. همینه نوع در واقع نحوه منیپیولیشن، به شما یاد بده چطور منیپیولیت کنی یه جمعیتی رو بدون اینکه خودش بفهمه. همیشه من وقتی به اینجا میرسم یه صحبت خیلی خوبی آقای لیکاف داره، میگه اصلا لازم نیستش که وقتی میخوای یه جمعی رو به قول معروف دین خودت در بیاری، به آیین خودت در بیاری، به اونجا جنگ بری، جنگ افروزی کنی یا حمله کنی، کافی استعاره هاش رو عوض کنی. یعنی چی؟ یعنی مفهوم سازیشون نسبت به دنیا. آقا تا حالا اینجوری نگاه میکرد، حالا بیا اینجوری نگاه کن. این از طریق رسانه انجام میده، از طریق قدرت نرم انجام میده. این تمام میشه کار. یعنی اصلا با این دگیر و ببندها چه بسا اون استعاره هایی که طرف داشته محکمتر هم بشه. این بحثیه که میخوام اینجا خدمتتون بگم. با این مقوله بندی ها چطور میشه توی دین و توی تغییر رفتاری دین، آسیب شناسی دین وارد شد؟ توی تحواره ها، توی استاره ها. من آقای دکتر موسی زاده، من چند دقیقه وقت دارم؟
خانم دکتر ما تا 12:20 دقیقه وقت داریم. یه وقتی هم اختصاص بدیم به پرسش و پاسخ. شاید مثلا
همون یه وقتی هم بکنم برای پرسش و پاسخه.
بله بله. یه رو 20 دقیقه
یه 20 دقیقه بگم.
بله بله.
باشه. من تلاش میکنم، میگم این قسمتش خیلی چیز هستش، تلاش میکنم این رو خدمتتون بگم. ببینید لطفاً اون 27 رو بیارید.
خانم دکتر اولویت
27.
خانم دکتر شما اولویت با ارائه شماست. شما مطلبتون رو کامل بگید. آره. حالا ببینید چقدر وقت
داره. باشه. انشاءالله. همکار عزیز بله. ببینید مقوله بندی کاتگوریزیشن یک بحث خیلی مهمی هستش که در واقع همونطور که گفتم یکی از ابزارهای مفهوم سازی هستش. همونطور که قبلا هم گفتیم ببینید جهانی که ما باش مواجه هستیم جهان کیاسه، جهان آشفته بازاری بیش نیست و اولین چیزی که شما برای نزد دادن به یک چنین جهانی نیاز دارین هستش که مقوله بندی کنید، خوب و بد و نمیدونم زشت و زیبا و نمیدونم خوردنی و غیر خوردنی، همه اینها رو بتونید یک تقسیم بندی ازش داشته باشید. اوکی، پس مقوله بندی اولین مسیری که اون ذهن آشفته ما نز پیدا کنه. پس واسه همین بهش میگم به عنوان اینجاست که میگیم به عنوان توانای ذاتی بشره. اینجا من بخردگره ها در واقع کانت هم همین رو میگه باش موافق هستیم، میگیم که اینها جزء اون اینیت کپاسیتی های انسانه، ولی یه ولی داره، ولی مقوله بندی در همه جا به یک شکل نیست، بلکه ما کالچورال کاتگوریزیشن داریم، در فرهنگ های مختلف به گونه های متفاوت جهان رو نظر میدیم، در نتیجه جهان رو معنا میدیم، همین رو در ادیان متفاوت. من تا یه حدودی از این قضیه میگذرم. اگر لطف کنید برید اسلاید 29. کلن به طور کل به خاطر اینکه میخوام اون بحث دینی خودمون رو نزدیکش کنم، این هستش که نه تنها جامعه به ما میگه که چه چیز وارد ذهنه، یعنی به چه چیزهایی توجه کنی، اتنشنت به چه چیزهایی باشه، بلکه میگه چگونه این جامعه چه این جهان بیرون رو چیکار کنی در واقع سامان بدی تا معنادار کنی زندگی تا. یعنی در واقع همون حرفی که قبلا هم گفتم، این کالچورال بیینگ بودن من و این در فرهنگ و در اقلیم خاص و در جامعه و تاریخ خاص زندگی کردن منه که به من میگه چه چیزی رو بخورم چه چیزی رو نخورم. دوستانی که علاقه دارن به این مباحث میدن کتاب چشم‌اندازهای اجتماعی ذهن الیوتار زروباول رو بخونن، نشر لوگوس منتشر کرده این رو با ترجمه بنده. اونجا آقای زروباولی که جامعه شناسان شناختی خیلی به قول متبحر هستن، حرف جالبی میزنه، میگه تو توهم این رو داری که تویی که به جای فکر میکنی خب من ماهی قرمز نمیخورم ولی ماهی قزلالا میخورم، یه تو فکر میکنی این تویی که داری انتخاب میکنی، ولی تو نیستی که انتخاب میکنی، بلکه جامعه و تاریخی که درش به دنیا اومدی و درش هستی پیدا کردی داره بهت میگه این خوردنی هست و ناخوردنی. و همین انقدر این مسئله به قول معروف سسته که اتفاقا کمک میکنه که یه چیزایی در آینده تغییر پیدا کنه. یعنی یه چیز ابدی و ازلی وجود نداره، تغییر نسل از همینجاست. چه کسی گفته که با لباس سفید برو با کفن برگرد؟ من فکر میکنم که اگر تا جایی که برای مثال زندگی اجازه نده که آدم خوب خوشی باشم و در زندگی به قول معروف لذت ببرم، میتونم از شریک زندگیم جدا بشم. ببینید تغییر پیدا میکنه، هیچ مثلا این سنت میشکنه و چون گاهن چیزهای اموراتی مثل دین پا در سنت داره، یه ذره سخت با این مسئله مواجه میشه. ولی انسان شناسی شناختی به ما میگه که نه، لازم نیست انقدر متسلب به این قضیه نگاه کنی، چون مقوله بندی ها که ابدی و ازلی نبودن، پس درنشو در آینده هم تغییر میکنن، فقط کافیه بدونی که در آینده چگونه داره تغییر میکنه و تو چطوری میتونی باهاش مواجهه پیدا کنی. پس جامعه بر شیوهی که ما جهان رو داریم طبقه بندی میکنیم، شما اینجا بخونید دین هم همینطور هستش. این دینه که به من میگه چه چیزی کثیف هست، چه چیزی تمیز، چه چیزی خوردنی هست، چه چیزی ناخوردنی هست. شما کتاب لویان در واقع مسیحی هم، حالا کتاب از عهد عتیق رو نگاه کنید، میبینید که چقدر داره به تو میگه که آنچه که در آسمان ها هست، مثلا چه میدونم اگر میپره ولی سم داره مثلا نخور، یا اینکه روی زمین هست سم نداره نخور، در دریا هر چیزی که داره میره ولی پولک نداره یا نمیدونم پر داره. حالا من این چیزایی که میگم و در واقع به صورت دارم سعی میکنم کیاس نشون بدم اون دنیا رو. این چه اتفاقی میفته که اینقدر شما دیدیم دیگه باید و نمایت ها به خصوص در یهودیت وجود داره برای نخوردن و خوردن، به خاطر اینکه میخواد معنا بده به زندگی، ولی واقعا به این معنا نیستش که اگر تو آن چیزی که مثلا چه میدونم در دریا هست و پولک نداره بخوری مثلا اتفاق برات میفته. توی اون مرز میخواد نگرد داره و بگه اگر میخوای مشخص بشه که دین داری و تو اون دینی که داری تنفس میکنی به زندگی و از اون منظر به زندگیت معنا بدی، کارت این هستش که تو این مرزها زندگی کنی، نه در واقع بین این مرزها. پس ببینید ادیان مختلف به صورت متفاوتی دارن دنیا رو چیز میکنن. اگر به این اسلاید بعدی من این رو نشون میدم که فرهنگ ها دو نوع هستن، یا متسلبن یعنی منطقه‌های دوتایی دارن، دینی ها اصلا فرهنگ‌های دینی همینطوری هستن. میگم تو شما تو یهودیت که برید که با چه کسی ازدواج کنی با چه کسی نمیتونی ازدواج کنی، هر چقدر داره حالا میاد شما میدونی مثلا اونجا دایره کسایی که تو بهشون حلال هستی و به قول معروف جزء احرام به حساب میاد خیلی کوچیک‌تر میشه، هر چقدر میاد تو حساب داره بوده که با اون کسایی که تو نمیتونی باهاشون ازدواج کنی و اینا. پس فرهنگ‌های معمولا مدافع، فرهنگ‌های دینی به خصوص مدافع تمایزات شفاف و صریح و عمدتا از امور مبهم و دورگه و بینابینی بیزارن. یکی از بحثایی که خیلی جالبه که از این منظر بریم سراغ در واقع احکام و مطالعه دوبارشون همینه، چرا در دین ایکس خوردن فلان حیوان مجاز نیست؟ چیزهای زیادی برای تفسیرش دارن به کار میبرن، یعنی که اصلا میتونه اجتهاد کنه بهتون میگه آن چیزی که در فرهنگ دینی به عنوان یک فرهنگ که دارای منطق دوتایی و این و آنی هستش، مهمه این هستش که موجودات و کارهایی که تو رو در مرز بینابین قرار میده ازش پرهیز کن. چرا مثلا در دین اسلام منافق از کافر بدتره؟ یک کافر مشخصه، چرا تو یک مقوله خاص قرار میگیره؟ اون یکی هم که حالا موافق میگه منافق چون در مرز خطرناکه، عنصر خطرناکیه. ببین یعنی با منطق مقوله بندی میخوام بهتون بگم که این چجور داره مفهوم سازی میکنه منافق رو. یعنی اینکه چرا مثلا چه میدونم اردک ماهی حرامه، در حالا میدونیم که سنیام اهل سنت مشکلی ندارم ولی فکر کنم شیعه حرام هستش. به چه دلیل؟ میگه خب به خاطر اینکه مرز، نه اردک نه ماهیه. ببین به قول قیافه شبیه آبیان نیست، خیلی چیزهای دیگه ای که حالا مثلا حالا تو پیز شما اون کتاب لاویان رو که بخونید داره میگه چه چیزی رو بخورید و چه چیزی رو نخواهید بکنم، حالا عهد عتیق باشه کاملا همین بر این منطق بر این اسلوب داره، بر اسلوب مفهوم سازی مقوله بندی به عنوان یکی از ابزارهای مفهوم سازی. ولی بعضی از چیزها هستن که میگه طبق انتظار نسبت به مرزها حساسن و سوز زیادی در محافظت از پاکی روان و از آلودگی ذهنی روح به پرهیزن دارن. ببینید یهودیان ارتدوکس وقت به خصوص شما وقتی بیدیتون چیزایی که بخورن نخورن کاملا این قضیه مقوله بندی، یعنی از نگاه مقوله بندی به قضیه نگاه کنید. میگه بعضی از فرهنگ ها مثلا که اسلاید بعدی لطفا مبهمندیشن، اتفاقا تو اون میگه مرزها هر چقدر مخدوشتر بهتر. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا بیساختاری رو دوست دارن، یک کمتر در واقع فرهنگ‌های ادیان ابراهیمی اینجوری هستن، بیشتر ادیان مثلا میگه اسکوم‌های ناواهو که فکر کنم قطب طرف قطب شمال زندگی میکنن دقیقاً این شکلی هستن. اتفاقا اگر بچه‌شون متوجه بشن که هم جنس گرایه، یه جور نظر به عنوان یک فرد نظر کرده بهش نگاه میکنن، به خاطر اینکه کسی هستش که مرزها رو داره مخدوش میکنه، میگه دخترهاشون رو شبیه پسرها و پسرهاشون رو شبیه دخترها بار میارن و اصلا از این بی ساختاری لذت میبرن. هر چقدر ما میایم تو سمت پست مدرن در دنیای خودمون هم همین رو میبینیم دیگه، مثلا شما فرض کنید تو نقاشی هم نگاه کنید، تو به وجود اومدن یک سری سبک‌های معماری، آشپزخونه اوپن اصلا زایده همینه که محوله بندی ها رو داره از بین میبره، یا دیوارها داره به قول معروف ریخته میشه. استفاده از شیشه پنجره در معماری مدرن خودش نشون دهنده این هستش که تو نمیخوای مرز وجود داشته باشه، نمیخوای اون ساختارها به قول معروف یعنی اون این و آنی رو بهش توجه نمیکنی. در نقاشی وقتی میری دقیقاً بازم همین هستش. وقتی هر چقدر به سمت نقاشی‌های پست مدرن میای میبینیم که فیت هستن خطوط. شما یک زنی رو داری میبینی که داره میره ولی خطوط چهرهش مشخص نیست، برعکس اون نقاشی رئالیست. یعنی انگار تفکر داره به اون سمت از بین بردن مرزها میره. شما بحثای کوین حالا مطالعات همجنس گرایان یا کویر استادیاز رو استادیاز میبینید دقیقا همین هست، یعنی برداشتن اون مرزها هست. یعنی ببینید این نگاه با این منطق به دنیای اطراف نگاه کنیم، یه مقدار داریم میبینیم که وقتی دنیا داره به این سمت میره پس اون فرهنگ‌های متسلط دارن آسیب پذیر میشن. متسلط مثلا فرهنگ‌های دینی، همونطور که گفتم دیگه اینکه تو اگر فرد یا شبنا خانم دینداری هستی الزاماً داری معنا نیستش که حتما باید یه سری خطوط رو رعایت کنی. تو میتونی بی حجاب باشی ولی نمازت رو بخونی، تو میتونی لاک بزنی ولی وضو بگیری، تو میتونی آرایش کنی ولی حالا خوشبختانه ما کشورمون زیاد با اینجور افراد مشکلی نداریم. ولی خب میخوام منطقش رو بگم. یه کتابی هست دقیقا با بحث پاکی و خطر از مری داگلاس، این کاملا این بحث رو داره مطرح میکنه. یعنی با بحث مقوله بندی داره میگه چگونه دنیا داره چیکار میکنه معنادار میشه. الان شما اگه بیاید اسطوره های ایرانی رو بخونید خواهید دید که چگونه اون اسطوره ها همین الان دارن در جامعه ما دارن کار میکنن. اگه یک سری بیسیک های دین زرتشتی رو نگاه کنید که در برابر دین در واقع اسلام که اومده خودش رو ادغام کرده یا نگه داشته یا هنوز هست، میبینید در روان ایرانی ها هنوز در تداومه. به این ترتیب این کتاب پاکی و خطر نشون داده شده. من یه بحثی رو هم درباره استعاره ها میکنم، حالا انشاءالله کتاب معرفی میکنم که میتونید اینها رو اونجا مطالعه کنید. یه بحث دیگه ای هم هستش، اسلاید 35 کتابی هست به نام استعاره‌هایی که ما با آنها زندگی میکنیم. عرض کردم توی قم خوشبختانه تو دانشگاه آزادی که حالا و دانشگاهی که من بعضی اوقات پایان‌نامه ها رساله هاشون رو رصد میکنم، میبینم این استعاره بازار داغی داره به خاطر اینکه خب یک فرمولی داره و بر اساس اون فرمول رو میتونی متون دینی رو مورد مطالعه قرار بدی. مثلا استعاره حیات که یکی از مقالات من با یکی از همین دانشجویان عزیز در قوم هستش، استعاره حیات، استعاره مفهومی حیات در قرآن، مثلا خدا تو حیات رو چی گفته؟ استعاره زن، مثلا اینکه برمیگرده میگه ما زن و شوهر رو لباس هم دیگه قرار دادیم. ببین این که میخواد مفهوم زن و شوهر رو برای تو ملموس کنه و تو و برای تو قابل درک کنه به عنوان یک کسی که داری قرآن رو میکنه، از کلمه لباس، از مفهوم لباس استفاده میکنه، یعنی ای به همدیگر رو در واقع پوشاندن و الاغیره، این خودش استعاره است. من نمیخوام وارد بحث فنیش بشم که یک نمیدونم حتما که تو در واقع اون جلسه زبانشناسی، چون یکی بحثای استعاره مفهومی مال زبانشناسی هست، مثلا زبانشناسی وارد انسانشناسی شده ولی انسانشناسا پسوند فرهنگی بهش اضافه کردن و کالچورال متافور استفاده میکنن، یعنی استعاره مفهومی به عنوان یک ویژگی زبانی و ذهنی وجود داره ولی در فرهنگ‌های مختلف متفاوت هست. خب نمیخوام بحث کنم. ببین مثلا در مورد اسلاید 36 رو بیاری، اگر بخوام حالا فنیش هم بهتون بگم، این هستش که یک قلمروی مبدعی و یک قلمروی مقصدی، یک چیزی که انتزاعی هستش یعنی میشه قلمروی مقصد یا میخوای دربارش توضیح بدی، الزاماً هم انتزاعی نیست مثل زن و شوهر، با یک قلمروی انضمامی که حاصل تجربه و تعامل شما با جهان بیرون مثل لباس که میشه قلمروی مبدع. این دوتا از طریق این با هم دیگه چیکار میکنن؟ در واقع مفهوم سازی میشن. حیات همینطور یا اینکه مثلا این کسی که منافقه مثل چی میمونه. حالا بعضی اوقات تشبیه به کار میبرن، بعضی اوقات مثلا استعاره از اون اداد تشبیه هم چی میشه، حذف میشه. یه نکته خیلی جالبی که من دارم دنبالش میکنم توی بحثای دینی این هستش که اومدن نشون دادن که چگونه تفاوت تغییر استعاره. یادتون درباره لیکاف یه چیزی گفتم، گفتم آقا استعاره رو عوض کن، خود مردم عوض میشن، احتیاج به جنگ و خون ریزی نیست. یکی چیزایی که الان ذهن در واقع پژوهشگران مسیحیت پژوه و پژوهشگران کلیسا رو به خودش مشغول کرده این هستش که میگه ای پدر ما که در آسمانی و خدا رو به عنوان پدر مفهوم سازی میکنه، یعنی یک قلمرو مقصد که بسیار انتزاعی هستش به نام خدا، از فادر شما ببین پدر پسر روح القدس، تو گویی داره که خانواده رو ترسیم میکنه که هدش کیه؟ پدر خانواده است و بالاتر در این در واقع سلسله مراتب در بالاترین ردیفه، مهربانه. اگر جایی برسه هم دعوات میکنه و با قول معروف تنبیهت میکنه، عذابت میده. ببین مثلا مفهوم سازی گاد از فادر یک استعاره مرکزی در متون مسیحیته. حالا مسیحیت پژوها اومدن یه حرف جالبی میزنن، میگن این استعاره برگرفته از چیه؟ برگرفته از نظام خویشاوندی در آن دور است که زمانی بود که خانواده یک سلسله مراتبی داشت، پدر در بالا بود، مادر، برادرها، خواهر، یک نظامی وجود داشت. اون نظام رو ما میدونیم از بین رفته دیگه، پدر اون هد فامیل که به قول معروف همه چیز در دست اونه نیست. حال سوال اینجاست، آیا باز هم استفاده از گاد، از فادر به عنوان در واقع یک استعاره مرکزی در مسیحیت جوابگو هست؟ آیا نسل‌های بعدی مسیحی وقتی میان و میخوان با خدای خودشون چیز کنن، کانسپتی که از پدر دارن با اون کانسپتی که غرض اصلی از مفهوم سازی خدا به واسطه پدر بوده در ذهنشون ایجاد میشه؟ چون اون ملموسه دیگه، میگه اون پدر که اون پدر 100 سال پیش، چندان 200 300 سال 400 سال پیش نیست. پس در نتیجه داره ببین پیش اینجا میگم انسان شناختی میتونه بهت کمک کنه که پیش بینی کنی چه خطراتی میتونه بحث دین تو رو در واقع یا اون اصول دین تو رو تهدید کنه. میگه پس در نتیجه در نهایت در اون مقاله خیلی چیز جالبی میگه، یه در نهایت تو باید استعاره خدا به عنوان پدر رو تغییر بدی. کلیسا باید تلاش کنه که این استعاره رو تغییر بده، چون این استعاره دیگه کار نمیکنه. دیگه اون چیزایی که میخواد در مفهوم خدا از طریق پدر وارد کنه، پدر دیگه گویای به قول معروف بهش میگن توان این کار رو نداره، فقط استعاره عوض بشه. الان ما تو ببین فرهنگ خودمون هم داریم میبینیم مسئله. حالا این چیزی که میگن نه اینکه ما بخوایم آیات قرآن رو دستکاری کنیم یا استعاره رو دستکاری کنیم. ببینید یه دختر 12 ساله چند وقت پیش من توی تاکسی بودم، به خاطر به واسطه ذهنیتمون، حتما دوستانی که این صدای منو میشنون این رو دارن در واقع با نمونه هاش چیز شدن، برابری زن و مرد که داره اتفاق میفته. گفتم در این پیمایش که میگه آقا چه معنی داره اصلا زن و مرد، دختر و پسر ارثشون با هم دیگه مساوی نباشه، که داره از بین میره، یعنی در حداقل در اینکه اون قدرت اقناع خودش رو از دست داده در حالا 70% افرادی که مثلا باهاشون ازشون پیمایش گرفتن. دختر کوچولوی چیزی دستش بود، از این اعلامیه‌های ترهیمی دستش بود، نوشته بود هو الباقی. بعد به مادرش گیر داده بود که چرا خدا مرد زن نیست، چرا هو است، چرا هیه نیست، خب چرا یه چیزی نیست که این دوتا نباشه. ببین من نمیخوام اصلا بحثی رو اینجا باز کنم، من میخوام بگم تغییر در ساختار اجتماعی، در شاید برای چه میدونم یک بچه 40-50 سال 60 سال پیش اصلا این مسئله مطرح نبوده و ولی الان یک دختر 11 ساله اینو داره مطرح میکنه. خب به چه چیز ده این که چرا اصلا چرا زن و مرد؟ ببین یک زمانی در همین مملکت زنانی زندگی میکردن که باور برای این داشتن که واقعا نصف مرد میفهمن، یعنی مرد فقط میفهمه، این اصلا نمیفهمه، ضعیف است. خب الان با وضعیتی که ساختار اجتماعی داره تغییر میکنه، ساختار فرهنگی داره تغییر میکنه، استعاره زنها داره تغییر میکنه، زن به وسابه ضعیفه دیگه وجود نداره، مطمئن باشید که با این چالش های جنسیتی که در دین وجود داره، چجور که دین های دیگه هم دارن به اینها در واقع واقف شدن، به خصوص مسیحیت، شما اگه نگاه کنید کامپنین های درسنامه های خیلی قطوری داره تو این زمینه نوشته میشه که اصلا ما چطور میتونیم از علوم شناختی و یافته های علوم شناختی مثل همین استعاره، مثل طرحواره، مثل مقوله بندی استفاده کنیم و اوصیف شناسی وضعیت فعلی دین رو در جامعهمون بگیم. چرا؟ چون خیلی از احکامی که حالا یا خیلی از استعاره های خیلی از مباحثی که در دین هستش خودش برگرفته از ساختارهای اجتماعی بوده. حال که ساختارهای اجتماعی داره تغییر میکنه، آیا اینها نمیتونه، آیا اینها تغییر میکنه، باید تغییر کنه یا نه؟ میگه خب نباید تغییر کنه، چون اینها حالا تو اون گفتمان خودشون پابرجاست، ولی بدونیم که اقناع خودشو در سطح جامعه چیکار میکنه، از دست میده. این آسیب شناسی و باید پیشگیرانه بهش در واقع باش کار کرد. من تا همینجا بحث رو تموم میکنم، اگرچه بحثای موندش این که اصلا چطور این مقوله بندی، طرحواره های فرهنگی که من دربارش نپرداختم، استعاره فرهنگی تعریض میکنه در یک نظریه بسیار مهمی در انسانشناسی شناختی به نام مدل های فرهنگی که جدیداً هم توی قم آقای دکتر قائمی نیا کتابی رو با عنوان مدل های فرهنگی و دین کار کردن، اصلا اون مدل های فرهنگی ایشون میگن از همین انسانشناسی شناختی برآمده هستش و اون روی بحث جالبی رو درباره مدل های فرهنگی میگن که چقدر ضرورت. به خدا رو شد آقای قائمی‌نیا خیلی خوب به خاطر اینکه دستی بر آتش علوم شناختی از دهه ها پیش داشته، خیلی خوب نشون داده که چرا باید اتفاقا دین پژوهی به سمت بررسی مدل فرهنگی بره. مدل فرهنگی دین اسلام در گروه های مختلف رو استخراج کنه، اون وقته که میتونه طبق اون شناخت توضیحی که خدمتتون گفتم میتونه سیاستگذاری درست دینی داشته باشه. یعنی اینجور تحقیقاتی که گاهن من از اساتید در قوم میبینم بسیار در واقع نمیدونم کتاب رو دیدن دوستان، اسلاید 45 رو لطفا بیارین، کتاب خوبی هستش، میشه یکی از کتابهایی رو معرفی کرد که از باب دین در واقع نیستن. این دوست عزیزمون که تو اسلاید شده دین و مدل‌های فرهنگی رو مباحثی در انسانشناسی شناختی و دینشناسی، یکی از کتابایی که من میتونم تو این جلسه خدمتتون بگم، کتاب انسانشناسی شناختی درآمدی بر انسانشناسی شناختی تألیف خودم، اومدم در مورد مباحث پایه‌ای انسانشناسی شناختی، روش تحقیقی که امروز من وقت نکردم بگم گفتم در اونجا، کتابایی که از ابیاتار زروباول ترجمه شده مثل کتاب چشم‌اندازهای اجتماعی ذهن، به خصوص کتاب ذهن، زبان و سلطه اجتماعی پیشفرض‌ها، اینها میتونه کتابای خوبی باشه. اسلاید بعدی رو اگر لطف کنید، کتابی هستش در حوزه آیا علم میتواند پرده از راز دین بردارد، مباحثه‌ای در علوم شناختی هستش. نکته جالبی گفته، یه جایی هم به انسان شناسی شناختی نقد زده. یه کتاب خیلی جالبی که امکان داره برای دوستانی که در این جلسه هستن این صوت رو میشنون جالب باشه، این هستش که چگونه خدا مغز شما را تغییر میدهد. البته بحثایی در مورد عصب شناسی هستش و هم بحثی که من امروز هم خدمتتون گفتم، ولی میتونه پیش درآمدی برای انجام یه سری تحقیقات در حوزه علوم شناختی و دین باشه. و کتاب جدیدی هم که در اومده به نام علوم شناختی دین، خانم نعیمه پور محمد، گرچه حالا من این کتاب رو دیدم هنوز درباره متوجه نشدم درباره فرهنگ اصلا روش کار شده یا نه، چون این ادعایی که درباره علوم شناختی میخوان صحبت کنیم باید همه اون حوزه هایی که درگیر هست رو در واقع مثل انسان شناسی در واقع با اون نگاه درستش بگه من هنوز کتاب به دستم نرسیده، فهرست رو دیدم چیزی از این قضیه ندیدم، ولی میتونه کتاب خوبی برای حداقل این عزیزانی که تو این دوره دارن شرکت میکنن باشه. من عرضم اونجا تموم میکنم، مجددا تشکر میکنم، ببخشید خیلی صحبت کردم، امیدوارم که برسم به پرسش های اگر باشه جواب بدم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. واقعا ببینیم که از دوستان حاضر آیه دکتر سوری سوالی هست.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر اردبیلی. من این سوالی که میخوام بپرسم در واقع سوال نیست، فقط میخوام از با توجه به تسلطی که شما به این موضوع دارید استفاده بکنم، ببینم آیا در این حوزه مقدار کاری که شده، خب بخش عمده شما من دیدم که خود هر دوی جزء کسانی هستید که تعداد زیادی از این کتاب‌ها رو برگردید به فارسی، میخوام ببینم که آیا تو مطالعات ایرانی‌ها، یعنی کسانی که حتما شما میشناسید، آیا کانتریبیوشنی داشتن، اضافه‌ای کردن به بحث علوم شناختی دین و این بحث انسان شناختی، یا تا الان هرچی هست فعلا گزارش هست از اون چیزی که توی منابع غربی وجود داره، آیا چیزی جدیدی مثلا اضافه شده توسط محققان ایرانی یا نه؟ این رو اگه بفرمایید ما خیلی استفاده میکنیم.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمتتون. ببینید بله، نمیشه گفتشی در حوزه انسان‌شناسی شناختی خب خیلی نحیف هستش هنوز در ایران. بحثی که آقای دکتر، من حالا نسبت به بحث شما دارم میگم، یعنی به مربوط به انسان شناسی شناختی و دین خدمتتون میگم، کارهایی هستش که آقای دکتر قائمی‌نیا انجام میدن، هم تو بحث معناشناسی شناختی قرآنشون و هم در مدل‌های فرهنگی، البته باز هم و تو بحث معناشناسی شناختی که بیشتر میشه تو زبانشناسی شناختی هم باش وارد میکنم، تو بحث مدل‌های فرهنگی هم تو گویی ایشون نتونسته هنوز وارد میدان بشه، یعنی یک اینتروداکشنی هستش که آقا چطور تو میتونی از زاویه نگاه مدل‌های فرهنگی به دین نگاه کنی، در نوع خودش کار جدیدی هسته، شما اینو ما به ازاشو در خارج از کشور نداریم. رساله‌هایی که خود من در واقع توی این حوزه در فوق لیسانس و دکترای انسان‌شناسی کار کردم، بحث اصلا همین بحث‌ها رو روی آسیب شناسی فرزندآوری و ازدواج و جدیداً هم روی طلاق دارم کار می‌کنم، که چگونه کانسپت طلاق، کانسپت شوهر، کانسپت فرزند در ذهن و میان ذهنیت زن ایرانی تغییر کرده و به خاطر همین هم هستش که در واقع ما با الان بحث چالش فرزندآوری، چالش ازدواج و چالش طلاق مواجه هستیم. اصلا بحث این نیستش که مردم پول ندارن، نمیدونم اگر بهشون جایزه زمین و ماشین و اینها بدین اینا میرن بچه میارن، یعنی راه آدرس اصلا داریم غلط میدیم. آدرس اینه که در واقع منتهی مراتب متاسفانه فعلا اقبالی در حداقل سطح سیاست گذاری به این مباحث نیست. یعنی الان اگر شما بریم بگین که آقا مسکن رو اگر شما بهبود بدی، یعنی به مدیر اون بگی مسکن رو بهبود بدی، مسلما در واقع ازدواج میره بالا، فرزندآوری میره بالا، اگه ماشین رو مثلا چیز کنیم انگار مدیر بیشتر خوشش میاد تا اینکه بری بهش بگی که ببین برو رو مدل فرهنگی زنان در مورد اینها کار کن، برو در مورد در واقع برای مثال تغییر استعاره های زنان کار کن، میگه چون کار فرهنگی خودتون میدونید دیگه، کاریه که اصلا درختیه که تو میکاری امکان داره زیر، برای همین زیاد مورد اقبال قرار نمیگیره. ولی مسئله اینجاست که اینو میخوام خدمتتون بگم که ببینید اینم یکی از آسیب شناسی هاست که میخوام خدمت حضرت عالی بگم. علوم شناختی به واسطه ستاد علوم شناختی وارد ایران میشه، یعنی گسترش پیدا میکنه، بس پیدا میکنه و خدمتتون بگم تا امروز علوم ستاد علوم شناختی کارگروهی به نام انسانشناسی شناختی یا علوم اجتماعی شناختی نداشته. تقریبا یک ساله که کوشش های آقای دکتر نصرت و چند تا از عزیزان داریم انجام میدیم، الان فراخوانی داده شده روی سایت ستاد علوم شناختی هست و اونجا خواستیم که مثلا برن به تحقیقات روی همین بحث مدل‌های فرهنگی، تغییرات نسلی از منظر انسان‌شناسی شناختی، تغییرات در واقع مفاهیم اجتماعی از این منظر نگاه کنن و امید داریم که انشاءالله تا 10 سال بعد، در حالی که بدبینانه البته من میگم، یک کانتریبیوشن خوب و فربهی در اون ساختار جهانی نسبت به این قضیه داشته باشیم. ولی اینم بگم تا زمانی که ما در دانشگاهمون رشته‌ای به نام جامعه شناسی یا انسان شناسی شناختی یا علوم اجتماعی شناختی نداشته باشیم که تا امروز هم نداشتیم، واقعا این کانتریبیوشن یک مقدار کمکش میلنگه.
خیلی ممنونم خانم دکتر. من یه ادامه بدم سالو، با توجه به اینکه خب بخش عمده از این مباحث که مطرح میشه در واقع مباحث با ساینس و با اون دستگاه های پیشرفته عکس برداری اینا مرتبط هست، فقدان اینجور تکنولوژی پیشرفته در ایران چقدر تأثیر میذاره روی اینکه ما کانتریبیوشن درستی نتونیم مثلا داشته باشیم برای این مسئله؟
دقیقاً اینم یکی از همون پاشناشیل هاست. البته اینم بگم بهتون، ما مسئلهمون خیلی پایه‌ای تر از اونجا هنوز نرسیده. ما الان مرکز نقشه برداری مغز داریم خب، ولی چیزهایی که از اونجا داره بیرون میاد در سطح همون علوم روانشناسی شناختی و اینها هستش. حالا دوستانی هم که میخوان رو پایان‌نامه‌هاشون کار کنن با چه بدبختی باید دارن به اون مراکز دسترسی پیدا کنن و اینها رو کاری نداریم. ولی حتی در کار میدانی، این چیزی که شما میفرمایید 2 ساعته، یه دونش هم این کار میدانی، اصلا ما بریم مدل‌های فرهنگی، یعنی شما وقتی میخوای استعاره‌های فرهنگی مثلا زنان در مورد حجاب رو در بیاری که احتیاج به اون دستگاه ها نداریم، ما حتی تو اونم هنوز نرفتیم، وارد نشونیم. یعنی هنوز نتونستیم یه مدل فرهنگی در مورد مثلا یکی از چالش های فرزن امروزه یه کشورمون داشته باشیم خب، چون کسی نبوده که در واقع بودجه بذاره پژوهشگر به پرورونه و اینها. به طریق اول اگر ما اون دوره ها رو گذرونده بودیم، این مراحل گذرونده بودیم، الان رسیده بودیم به اینجا که میگفتیم خب حالا من میخوام اینها رو ببینم که به محک آزمون روانشناسی هم بزنم، میخوام برم FMRI بگیرم، میخوام برم نمیدونم اسکن مغزی بگیرم، اینو چیکارش کنم؟ اون وقت بودش که به این بحث جنابالی بله امکان داره مثلا اگر واقعا با یه فرمان خیلی خوبی این مدت پیش بریم، 5 که آقا ما دستگاهش رو نداریم، فقط میتونیم یه چیزی بگیم که در حوزه انسان شناسی شناختیه. نمیدونم این ادعایی که من داش انسان شناسی کردم به در واقع محک آزمون عصب شناسی شناختی یا روان شناسی شناختی هم بذارم درست هست یا نه. این حرف شما در آینده پژوهی این علم بله یکی از چالش ها خواهد بود، ولی فعلا خیلی ما جلو چی میگن خیلی عقب‌تر هستیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آیه دکتر ناصری سوالی دارید؟ تشکر میکنم از خانم دکتر، توضیحات خیلی خوب و مفیدی بود. یک سوال خانم دکتر، فرموده که در واقع انسان شناسی شناختی به تفاوت نگرش انسان ها و به تفاوت اون مفهوم سازی ها در واقع میپردازه. سوال من این بود که آیا چرایی این تفاوت مفهوم سازی ها هم در انسان شناسی مطرح هست یا این جای دیگه باید بررسی بشه؟ این مفهوم سازی های مفهوم سازی ها یا مفهوم سازی هایی که در ذهن مثلا نسل گذشته بوده با نسل جدید، این تفاوت مفهوم سازی ها چرا اتفاق میفته؟ بله اگر تجربه اینم یه توضیح
بسیار سوال خیلی بله خواهش من سوال خیلی خوبی کردین. بله حالا من اگه اسمشو بزنم تبیین، بگیم که اصلا تبیین وای رو مورد مطالعه قرار میده، بله این دقیقا جاش بازم همین جا هستش، یعنی جاش اینجا هستش که در انسان شناسی شناختی این چراییه. یه مثال میزنم خدمتون، سوال اینه تعارف به عنوان یکی از ویژگی های فرهنگی ایرانی هاست. خب این که چطگونه من مثلا به شما کتاب من رو میبینید میگین ای چقدر مثلا این کتاب رو دارید، من میگم آره قابل شما رو نداره، ولی بهتون دروغ میگم در واقع. بعد شما میگین که شما خوشحال میشین از این دروغ من و میگین که نه ممنونم مرسی، یعنی وانمود میکنی، تئاتر دیگه اصلا وانمود میکنی که واقعا من میخوام این کتاب رو به شما بدم، در حالی که شما خودتون هم میدونید که من این کتاب رو نمیخوام بهتون بدم. به این تعارفه اینقدر خیلی پیچیدگی ذهنی ایرانی رو داره نشون میده ها. چرا اینجوریه؟ این چرا این تعارف به معنی این به اذعان بسیاری از مستشرقان، سیاحان و در واقع کسی که رو زبانشناسی فرهنگی کار کردن خیلی در واقع مختص ایرانی هاست، با این ورژن افراطیش مختص ایرانی هاست. میگه این برمیگرده به چرا میخواد بیاره دیگه، چراییش رو میخواد تبیین. میگه این برمیگرده به در واقع دین زرتشت، یکی از ریشه هاش میتونه برگرده به دین زرتشت. زبانشناسی فرهنگی تو این حوزه خیلی خوب دارن کار میکنن و اون این که برای مثال سه تا آموزه مهمش که گفتار نیک یکی از اونهاست، پندار نیک، کردار نیک. گفتار نیک نیست تنها تو با کردار و پندارت در واقع با دیگری رو خوشنود کنی، بلکه باید با زبانت همون رو خوشنود کنی. یکی از نمونهاش همینه. ببینید این که من به شما دوغکی میگم این کتاب قابل شما رو نداره، شما رو خوشنود کردم. همین که من شما رو تعارف میکنم که مثلا بیاییم بریم نهار بیرون و شما میدونید تعارفه، شما رو خوشحال کردم. میخوام بهتون بگم خیلی از این تبیین‌ها تبیین‌های اسطوره‌شناسیه، تبیین‌های در واقع برمیگرده به کهن الگوهای فرهنگی ما. من یه مثالی رو اینجا میخواستم توی بحث فکر کنم مقوله بندی، مثلا یکی اومده تو هم کتاب پاکی و خطر مثلا اومده میگه که چرا در جامعه هندوها تقسیمات کاستی وجود داره. مثلا اینکه اگر من یه کارگر هستم از مثلا یه روحانی به لحاظ استاتوس اجتماعی پایین ترم، یا به خاطر یک جنگجو از من بالاتر هست. چرا؟ اونجا رفته اسطوره ها رو مورد ببین الان تو زندگی الانش اون زندگی کاستی که اون بهتر از هم دیگه هند کاستی هستن دیگه. بعد وقتی میره نگاه میکنه میگه یه اسطوره‌ای در متون مقدس هندو وجود داره که در اونجا خلقت جهان، توجه بفرمایید، خلقت جهان نتیجه قربانی خدایی به نام پرشاست که در وسط دیگر خدایان توصیف شده است. از دهان پرشا، خوب نگاه کن، از دهان پرشا روحانی ها، از بازوانش جنگجویان، از رانهایش بازرگانان و از پاهایش کارگران. خوبی اصلا این بادیمنت دیگه. میگه این اسطوره ها چون طبق اون اسطوره کارگر از پا میاد، از پا به دنیا اومد، از پای اون خدای در واقع پرشا به دنیا اومده، پس در نتیجه در سلسله مراتب اجتماعی پایین ترین رو داره. خب این چراییه دیگه. میدونید این تبیینه، اینکه زن ایرانی چرا الان دیگه فرزند رو، زن که من فکر میکنم مرد ایرانی هم همینه، فرزند رو به مثابه عصای دست نمیدونه. خب اینو وقتی برید تبیینش رو نگاه کنی، زمانی عصای دست بود که تکنولوژی اینقدر نبود، جامعه کشاورزی بود. تو هرچی بیشتر بچه داشتی، به جامعه حالا به قول معروف جنگجویی بود، تو هرچی بیشتر بچه داشتی پول کمتری به کارگر میدادی برای کشت و برداشتت، پس در نتیجه بچه بیشتر عصای دستت میشد، پس هرچی بیشتر باشه بهتر هستش. ولی کم کم میبینی که این تفکر چی میشه، به خاطر این ساختار اجتماعی داره تغییر میکنه. من بحث همینه آقای دکتر، من منظورم اینه که اون تبیینه دل ساخته تغییرات ساختارهای اجتماعی در میاد و ما معتقد هستیم که وقتی ساختارها تغییر میکنن ذهن هم تغییر میکنه. پس اگر الان من مثل مادر بزرگم فکر نمیکنم، نه به خاطر اینکه من فکرم عوض شده یا من یک میوتیشن و جهش ژنتیکی و جهش ذهنی داشتم، نه، من در ساختار اجتماعی متفاوتی دارم زندگی میکنم. ولی اصلا به معنی این نیست که پیشرفت کردم، یعنی به خطی نگاش نکنیم، من گفتم اصلا پسرفت کرده باشیم. همونطور که جهان داره این اتفاق میفته، یعنی انسان داره بر علیه خودش میشوره یه جورایی با اومدن هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های مختلف پیدا. میخوام بگم دقیقاً جای اون تبیینه همینجاست. من میره که تبیین کنه دیگه، بگه چرا تفاوت وجود داره.
بله، خیلی ممنونم خانم دکتر. صدای بنده داری؟
بله بله.
خانم دکتر، یه بقیه دوستان سوالی دارن. یه سوالی هم تو فضای مجازی هست با توجه به زیغ مخ، اگر خیلی خلاصه تر بفرمایید ممنون میشم. سوال کردن که انسانشناسی اسلامی بله سوال کردن که انسانشناسی اسلامی با تاکید بر فطرت چه ارزش افسوده‌ای میتونه بر انسانشناسی شناختی داشته باشه؟ آن دکتر سوال روشن بود؟
ببینید از اون بر بله من دارم میخونم سوالا. من فکر می‌کنم این سوال از اون بر باید بگیم. ببینید ما یه بستری داشتیم خب حالا انسانشناسی اسلامی میگیم انسانشناسی شناختی چه ارزش افسوده‌ای میتونه به اون داشته باشه، چون رویکرد جدیده دیگه. حالا من چطور میتونم از منظر شناختی برم اون بحث رو در واقع بگم؟ این سوال به خاطر اینکه این دوست عزیزمون تاکید بر فطرت به عنوان یکی از مؤلفه‌های معنایی مهم در انسانشناسی اسلامی کرده، یک سوال مبسوطی هستش که خیلی در واقع یعنی جوابش شاید یه جلسه ای بخواد که اصلا صحبت کنیم که آیا این دوتا رو میتونیم به هم بپیوندونیم، چون اینها ببینید خواستگاهاشون هم متفاوتن دیگه. بحث فطرت، حالا اینجا فطرت اسلام، فطرت دینی، فطرت، من این فطرت رو نمیفهمم اینجا الان در واقع به چه معنی هستش، ولی مسلماً اینو به صورت کلی بخوام بگم حتما نگاه بینارشته‌ای و میانرشته‌ای و استفاده از رویکردهای جدید علمی برای مطالعه تاریخ علم به قول معروف علوم قدیمی میتونه همواره راهگشا باشه و افق‌های جدیدی رو جلوی روی ما بذاره.
بسیار عالی. حالا یک دو سوال خود رو بنده داشتم که دیگه فکر نمی‌کنم وقت بشه و از طرفی هم دوست داشتم یه جمع‌بندی از فرمایشات شما رو داشته باشیم، ولی با توجه به ضیق وقت به اون هم نمی‌رسیم. اجازه بدید یک لحظه. خب خانم دکتر خیلی متشکریم، واقعا استفاده کردیم، نشستم بود و مطالب گسترده‌ای ارائه شد و واقعا استفاده کردیم. خب با نشست علوم شناختی در واقع انسان شناسی شناختی دین رو محضر خانم دکتر اردبیلی بودیم، نایب رئیس انجمن انسان شناسی ایران و عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی اجتماعی و تمدنی وزارت علوم، و امیدوارم که این نشست مورد استفاده دوستانم قرار گرفته باشه و از کردن نشست خیلی پربار و مطالب زیاد. انشاءالله اگر بشه یک نشست دیگه رو در خدمت خانم دکتر خواهیم بود برای بعد از عید، حالا همانگی انجام بشه اگر خانم دکتر قبول زحمت کنن انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود. از همه دوستان، کسایی که شرکت کردن در جلسه و ما رو در این نشست همراهی کردن ممنونیم. واسم تشکر میکنم از خانم دکتر. جلسه را به پایان می‌رسیم. با صلوات بر محمد و آل محمد.